اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام محضر شما برادران و خواهران و بزرگوارم، اجازه بفرمایید بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم. نمیخوام زیاد مصدعتون بشم. یه مقدمه رو اول عرض بکنم، اینکه میخوام راجع به مباحث اخیر در کشور صحبت بکنم و این بحث بنزین و اتفاقاتی در کشور افتاده، حالا اینترنت و نمیدونم چه بودا، و یه گلگی بکنم از خیلی از آقایونی که اسم انقلابی رو یدک میکشن و الان ساکتن و ترجیح میدن اینجور موقعها ساکت باشن و انقلاب تا موقعی که از نظر اونها موجش سعودی رو به بالاست موج سواری کنن، بهره ببرن و اونجایی که باید صحبت کردن شاید از نظر این آقایون هزینه داشته باشه سکوت اختیار بکنن. این رسم دینداری نیست و شما هم انقلابی نیستید. انقلابی بودن تعریف داره در عمله، نه اینکه یک اسمی باشه و یکی دیگه بخوان کار بکن. عرایزم چند بخش داره. اول فهرستش رو خدمتون عرض بکنم راجع به بحث انرژی و یارانهایی که تا حالا تخصیص پیدا کرده خدمتون صحبت خواهم کرد. آمارهایی رو خواهم داد از میزان مصرف و تعداد خودرو و چه و چه و چه و اینها. بخش بعدی عرایزم در مورد این طرحی که اجرا شد صحبت خواهم کرد. مباحث کارشناسی و ایرادات کارشناسی که من خودم حالا و متخصصان عزیزی که داشتن به این بحث رو عرض خواهم کرد. در ادامه در مورد اجرای حالا همین طرح هم بحث بکنیم که چقدر درست اجرا شد یا نشد. در مورد نکاتی که رهبر انقلاب راجع به این اجرای طرح جدید سهمیه بندی ایراد کردن صحبت بکنم تا بخورده برخی که نه خیلی سوال دارن. یعنی ما تو خیابون داریم میریم از بچه های انقلابی بگیر دارن میپرسن تا افراد دیگه، و خب بحثایی هم تو شبکه های اجتماعی و اینترنت و ماهواره و اینجور چیزا در حال طرحه. من راجع به راهکارمون صحبت کنم حالت درستش چیه، و یه آخرش هم یه چند کلمه با نمایندهای مجلس صحبت دارم به صورت عموم نمایندهای مجلس. خدمت شما عرض بکنم که کشور ما سالانه نزدیک به 70 میلیارد دلار یارانه انرژی میده. 70 میلیارد دلار برای 82.5 میلیون آدم. یعنی 80 میلیون 70 میلیارد دلار. برای اینکه بفهمید عدد چقدر بزرگه، چین برای 1.38 میلیارد اون آخریش مایم میلیون 1.38 میلیارد فقط 45 میلیارد دلار یارانه انرژی میده. چین 45 میلیارد دلار، ایران چقدر؟ برای 70 میلیارد دلار. و یه چیز عجیب غریب خدمتون عرض بکنم، اومدن توی این مباحثی که هست توزیع اقتصاد و جای دیگه هم به درد میخوره، اومدن دهک بندی کردن جامعه رو به 10 قسمت تقسیم کردن. این دهک به این معنی نیستش که مثلا 80 میلیون تقسیم بر 10 کنن بگن 8 میلیون اینطور، نه. دهک ها درآمدیه، از دهک اول بگیرید تا دهک دهم، فقیرترین تا ثروتمندترین. 3 دهک بالایی، درست شد؟ 3 دهک بالایی نصف این 70 میلیارد دلار رو دارن میگیرن. یعنی برخلاف از اینکه ما فکر میکنیم خیلی داریم در مورد مستضعفین کاری میکنیم تو مملکت، ما به شدت نئولیبرال داریم عمل میکنیم. یعنی این کشور بهشت پولداراست، تو دنیا نظیر ایران وجود نداره برای پولدارا. بهترین کشور برای زندگی برای پولدارا ایرانه، برای پولدارتر شدن این پولدارا هم ایرانه. هرچم که پولدارتر بشی مواهب بیشتری میتونی ببری، یعنی هرچی تو پولدارتر بشی از این یارانه بیشتر استفاده خواهی کرد. این طور قواعد این کشور گذاشته شده و قوانین غلطی که تو این 40 سال باید اصلاح میکردیم و نکردیم، چون دعوای چرت و پرت بوده تو مملکت، چیز ریشه‌ای باید حل میشد و نشده. خیلی عجیب غریبه. بودجه عمرانی کشور ما که هیچ وقت هم کامل تخصیص پیدا نمیکنه. همیشه کسری داره. نمیتونن. بیمارستان 10 سال افتاده افتتاح نمیشه. نه فلان جاده است، فلان پله، فلان بزرگ راهه، فلان زیرگذره. البته بیمارستان ها رو سریع افتتاح میشه. بخش زایمان و تزریقاتش. معتادا تزریق میکنن، گربه ها میرن میزان. همینه. یعنی 10 سال افتاده. چرا؟ چون اون تخصیص پیدا نمیکنه 100%. به فرضی که تخصیص پیدا کنه جهنم و ضرر. خوب گوش کنید ها. شاید اینطور یه جا کسی کمتر پیدا بشه، حالا کسی رو نمیگم، هستن عزیزان، الله فرصت به ما رسید، کمتر پیدا بشه اینجور جامع یه جا براتون مسئله بخواد توضیح بده. ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومنه بود جمهورانی کشوری که کاملا بگیرن همه رو بتونی بگی تخصیص پیدا کن. ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومن. جالبه شما عرض بکنم اون یارانه‌ای که به انرژی داره داده میشه 10 سال بودجه چی؟ کشور. نصفش بود مال پولدارا بود، 300 تا 400 هزار میلیارد تومنش بودجه چند سال عمرانی کشور. ما تو یک سال میدیم به 3 دهک بالایی. یعنی پولدارا بیاد ببری مال شما. بودجه 4 سال 5 سال بودجه عمرانی کشور ما میدیم به اینا. 5 سال کشور بیشتر، حالا ما کفش میگیم 5 سال. بودجه 5 سال کشور تو یه سال میدیم به پولدارا. بودجه عمرانی کشور. جی دی پی ما، حالا من اینم بگم، سعی میکنم کاملا غیر آکادمیک صحبت بکنم، یعنی اینکه عامه باشه، قابل فهم باشه. یه جایش دیگه چاره نیست، منتها خیلی نیست. 5%ش مجبوریم اصطلاحات استفاده کنیم، فردا متهم میشیم که نه کوچه بازاری حرف زد. نه، من دارم به لسان قوم حرف میزنم. جی دی پی ما 5,300 دلاره. یعنی اگه پر کپیتال بر سرمایه. خب یعنی چی؟ یعنی اگر کل درآمدای پولداره و فقیره رو اینا رو همه حساب کنیم، ضرب و تقسیم بکنیم، انگار هر نفر داره چقدر میاره تو سال؟ 5,300 دلار. اون ضرب تقسیم بکنید به دلار، مثلا 10 تومن 11 تومن 12 دلار موقع دلار هر چقدر هست. خب میگه آقا سالی مثلا 50 60 میلیون اینا پول بهشون میرسه. حالا این چیه؟ اون کسی که مثلا سالی 10 میلیارد بودم هست، اون کسی که مثلا 1,200 داره حقوق میگیره، مثلا چه میدونم اینا رو حساب بکنید، نمیدونم اینا سرجم میانگین اینقدر میرسه. اما یه چیزی این وسط پنهانه که اینا حساب نمیکنن، اینکه ما تو کشورم از این بخش انرژی به شدت بهره مندیم، به خاطر هم خیلی لارج عمل میکنیم. یعنی مثلا هوا بخاری زیاد میکنیم، هوا گرم میشه، میگیم پنجره رو بکن. اینا رو عمرن شما تو کشورهای اروپایی چین اینجورا نمیبینید. من که چین رفته بودم، چه جالب شما میگم، اینا 4-5 تا کنتور داشتن. یک کنتور آب گرم، یک کنتور آب سرد، یک کنتور آب خوراکی، آبی که میشد خورد با آب عادیشون. یعنی بری یه جای دنیا بگی اینا با همون آبی که میخورن میرن، بله، سر و صورتشون رو میشورن، خب وضو میگیرن، تعجب میکنن. یا کنتور آب فاضلاب، آب فاضلاب. بعد حتی برق، همه اینا هم شارژیه. میدونین چی؟ یعنی اول پولشو میدی، اول پولشو میدی بعدن استفاده میکنی. مثل شارژ مثلا تلفن همراه، اول ایران سر نمیدونم چی، اول شارژو میخری، اول پوله رو میدی، بعد آرمارو مصرف. یعنی شما مثلا آب گرم اول میخری، آب سرد رو میخری برای یک ماهت، بعد که داری همجور مصرف میکنی ممکنه زیاد مصرف کنی، سر روز 20 تموم شه، داری استحمام میکنی، زیر دوش آب گرم تموم شه، قطع میکنن. اینجوری نیست که تو آب گرم کن یه پکیج تو خونه داشته باشی، هر محله یه دونه داره، باهات حساب میکنن. یعنی تصور این که من پنجره باز میکنم و نمیشه، اصلا فکرشو نکنید، فکرشو نکنید. اینا رو که حساب میکنی میگه که این مخفیه دیگه، یک کمکی داره صورت میگیره به خیلی از مردم که به فقرا نمیرسه، داره بیشتر به کیا میرسه؟ به پولدارترها. اگر اینو تقسیم کنه به جمعیت، جی دی پی اون موقع فرق میکنه. 5300 دلار نیست، میشه 20,000 دلار. متوجه شدید؟ یعنی اگر درست تقسیم بشه، هر کس 200 میلیون 210 20 میلیون میرسه اگر درست تقسیم بشه. نکات جالب به شما بگم، دهک هایی که پول دارن، اون دهک بالا بالاییه، بهره مندیش از یارانه گاز، سه برابر دهک پایینی است. متوجه شدید؟ یعنی چون پولدارتره تو خونش بزرگتره، چون خونش بزرگتره تعداد بخاری گازی بیشتری داره، چون بیشتر مصرف میکنه از این یارانه بیشتر بهره میبره. میگه اون دهک بالایی نسبت به دهک پایینی سه برابر بیشتر سود میبره، از این پول مفت مملکت بهره میبره. تو بنزین چقدر این؟ 17 برابر. پولدارترینه نسبت به فقیرترینه 17 برابر بیشتر داره استفاده میکنه. یه ماشین داره خودش، یه ماشین داره برای زنش، یه ماشین داره برای پسرش، یه ماشین داره برای دختره، یه ماشین داره سدی 20 میسوزونه برای آفرودشه، برای بیرون رفتن کوه میخواد بره، سالی ماهی یه بار براش یه پاترول خریده آفرودش کرده گذاشته، پاترول هم مثل لوله آفتابه داره بنزین میکشه، بکشه. یعنی چون پولدارتره مصرفش بیشتره، چون مصرفش بیشتره داره از یارانه بیشتری بهره میبره. ببین چقدر اوضاع خرابه. کمترین گزارش ها با سختگیرانه ترین حالت میگن پولدارترینه نسبت به فقیرترینه، تو بنزین 11 برابر داره بیشتر بیت المال میکشه. این باید اصلاح شه. الان یعنی شما موافق این نحوه؟ به هیچ وجه. من این نحوه کارشناسی رو قبول نداشتم، از 6 ماه یه سال قبلم سخنرانی کردم، سخنرانی تو اینترنت هست، این مدل قبول نشم، حالا نقدش هم میکنم. یعنی شما میگفتین اینجا همینج گرون کنن همین 3 تومن نمینن فلان، نه من این مدل کارشناسی رو قبول نداشتم. دلایل هم بعد دیدم همین میشه، میدونستم همین میشه. اما حالا مثلا منظورش حالا که شده چیکار کنم؟ ما تو راهکارا میگم، حالا که این مدلی انجام داده لاقل حالا اینطور درستش کنید. اونا عرض خواهم کرد. ما 17 میلیون خودروی شخصی داریم، 17 میلیون ماشین ملت دارن. مثلا یادم شما داری که همسرتون دایید داره، خالت داره، بعضی دوتا دارن. 8 میلیون موتورسیکلت داریم، 8 میلیون موتور داریم، 500 هزار تا تاکسی رنگی داریم، زرد سبز، 700 هزار تا تاکسی اینترنتی فعال داریم، اسنپ، تپسی، چیزا. 2.5 میلیون وانت داریم که از این 2.5 میلیون 1 میلیونش دوگانه سوز شده، 1.5 میلیونش باشده، یعنی ممکن از گاز سوز استفاده کن. سرجم 30 میلیون وسیله نقلیه داریم تو کشور، 30 میلیون وسیله نقلیه، موتور و ماشین و اینا، که اینا با چی کار میکنن؟ بنزین. کامیون اینا حساب نکردیم، با گازوئیل اصلا ما فقط رو بنزین داریم حرف میزنیم. روزی نه ماهی، اشتباه نکنیم، روزی 97 میلیون لیتر مصرف بنزین، 100 میلیون لیتر. حالا مثلا اصلا مسافرتو میزنه بالا، یه جایی هست مثلا ماه رمضون میشه مسافرتو کم میشه میاد پایین، ها فرق بین دم عید و ماه رمضون و اینا. نزدیک 100 میلیون لیتر روزانه ما مصرف بنزین داریم. تولیدش چقده؟ 110 تا 115 میلیون لیتر در روز. که ما با تفاوت دارش کجا میره؟ یا صادر میشه یا قاچاق. چقدر قاچاق میشه روزی؟ 5 میلیون لیتر بنزین، 10 15 تا هم گازوئیل، نزدیک 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، فرآورده نفتی، حالا بنزین و گازوئیل بیشتر مد نظر، داره قاچاق میشه. 90 میلیون لیتر هم روزانه مصرف گازوئیل تو کشور، اتوبوس ها، مینیبوس ها، کامیون ها. حالا من یک هشداری هم همینجا میدم نسبت به بحث سهمیه کامیوندارا و اتفاقاتی که پیش بینی میکنم در پیش باشه در مورد کامیوندارها. خب من دارم واضح میگم دیگه. چجوری این بنزین چقدر در میاد برای دولت؟ به ما میداد 1000 تومان. ما الان هنوز وارد سهمیه بندی نشدیم، فکر میکنیم بنزین چقدره؟ 1000 تومنه میتونیم هر چقدر بخوام بریم بزنیم. درست شد؟ هی برو تو صف وایس بیا خالی کنی، برو بزن، بیا مثلا برو قاچاق کن، هر کم خواب بکنی بکن، مثلا برو بریز بپره بره بنزینه. خب پالایشگاه ها نفت رو از دولت به قیمت جهانی میخرن. آقا 54 دلاره بیا پالایشگاه میگیره. حالا باز محاسبه داره که همین پالایشگاه رو دولت ساخته یا نساخته، چقدر پول بهش داده نداده، چقدر وام داده، اونا رو ولش میکنم، اصلا پیچیده میشه معادله. همین بنزینه که حالا تولید میکنه، مثلا یه بشکه نفت میخره 54 دلار به قیمت جهانی میخره، این تبدیل میکنه به بنزین، میفروشه به کی؟ به دولت. مردم عادی ما که نمی چالش بعد میریم در پالایشگاه بنزین بخریم که به دولت میفروشه. دولت بهش نفت و به قیمت جهانی میده، بنزین هم به قیمت جهانی ازش میخره 44 سنت.
تقریبا نیم دلار. دلار مثلا الان چقدره؟ 11 تومن 5500. 5500 میخره دلار. چند میده به ملت؟
1000 تومن.
اگر بگیم خب نفته رو که از تو زمین در آورد، مفت براش در اومد، در مجموع میتونیم اینجوری بگیم که این 1000 تومانی که داره میده باز ضرر داره میده. هیچ سودی تو این 1000 تومن بیشتر هزینه کرده براش. عددی میگن، حالا من زیاد چون دیدم دقیق نیست کاری ندارم، اما میگم بدونید، اما گفتم ده 1200 1300 میگن براش در میاد، 1000 داره چیکار میکنه؟ میفروشه. پس عملا دولت داره یه چیزی رو گران میخره، ارزو میده به ما که هر کی بیشتر از اونا بگیره بیشتر سود میکنه. کیا بیشتر دارن اونا میگیرن؟ پولدارا. 17 برابر پایینیه. گفتیم تو بدترین حالت 11 برابر پایینیه داره میگیره. بماند که یه سری بدبخت بیچاره دیگه اصلا ماشین ندارن که این یارانه رو بگیرن. طرف یه پیرمرد، یه پیرزن توی روستا داره زندگی میکنه، تو فلان روستا کفرنشین سیستان و بلوچستان، ایلام، کجا اینجا رو نرفتید؟ بعضی از شماها میریم میچرخیم اینا رو میبینیم. من 5 دور کل ایران رفتم چرخیدم، تا شهرستانای کوچیکو رفتم. بماند اون زمانی که دانشجو بودیم اردو جوادی میرفتیم، از نزدیک رفتم دیدم، به مخیلتون نمی گنجه. روستا می رفتیم، مردمشون ساعت 6 و 7 بعد دیگه نمیتونستن، کل روستا شب کور بودن و نمیدونستن این ایراده. فهم می‌کردن ما یه توانایی ویژه‌ای داریم. ما حمالیامون که تموم می‌شد، عملیاتمون که تموم می‌شد، بعد می‌رفتیم فوتبال بازی می‌کردیم. اینا تعجب، شما چجوری همدیگه رو می‌بینید؟ توپو چجوری می‌بینید شما؟ با ما دیدیم اینا عجیبن. پزشک اینا آوردن گفتن اینا شب کورن. نه حالا اختلال ژنتیکی بود چی بود، همشون هم اینطور بودن. خب کی با اونا کار داره؟ اصلا تو محاسبات که انه اون نیست بنده خدا. از مجموع 25 میلیون خانوار موجود در کشور، اگه 25 میلیون خانوار یعنی بعد خانواده رو 3 و خورده ای گرفتن. بعد خانواده یعنی که در مجموع یه خانواده از 8 نفر، یه خانواده از چی؟ 2 نفر است. خب در مجموع میگه انگار این خانواده ها مثلا 3 و خورده ای. از اصلا اینکه از مشکلات من میگم آمارای تخیلی عجیب غریب بی ربط به همه، از 3.2 تا 3.7 میگن، 3.5 بگیریم باشه، بعد خانواده 3.5 انگار ضرب و تقسیم کنی هر خانواده ایران چقدر، ایرانی چقدر جمعیت داره؟ 3.5 نفر، 3 تا آدم یه نصفه. یه فیلمی بود نشون میداد 2 نفر و نصفی، قدیما نشون میداد این همونه. خاله گوش کن، 25 میلیون خانوار موجود در کشور، 18 میلیون مشمول دریافت یارانه بنزینن. حالا همینم عجیبه، چطور حساب کردی؟ کجا فهمیدی مثلا کدوم خانواده ماشین داره یا نداره؟ پس انگار دسترسی داره به سری اطلاعات. پس میگه ما سرک نمیکشیم به حساب‌های مردم اینا، پر لابد فیلممون کردی، خوب بلدی. حالا بگذاریم، 18 میلیون یارانه میتونن بگن، 7 میلیون از نظر سطح درآمد اوضاع بهتری دارن، 3 دهک بالایی. 7 میلیون خانواده ها، 7 میلیون خانواده که ضرب داره مثلا عدداش بکنیم مثلا 15 میلیون هم 20 میلیون، چون این دهک درآمدیه. و بعد خانواده هم تو این پولدارا کمتره، نگاه کن اینا بیشتر سگ و گربه دارن، بچه نمیارن که. زیاد تو بالا شهر 2 نفرن، یه سگی هم دارن زندگی میکنن، تهش یه بچه دارن، یه دونه بچه هم بیشتر فکرشو نمیکنه، حوصله بچه داری ندارن، حوصله بچه بزرگ کردن ندارن، و الا پولشو دارن. فلزه وقتی میگه 7 میلیون خانواده میخوام ضرب بزنم، میگم ضرب 3.5 کنم؟ نه، ضرب شاید مثلا 2.5 بعد بکنیم، میگم 15 میلیونن. چقدرن؟ خلاصه اینا نیازی ندارن اصلا. بیت پمپ بنزین مثلا دختره میاد با شاسی بلند وای میسته میگه برام بنزین بزن، بنزینو میزنه یه 50 میداد اصلا وای نمیسته، وای بقیش مال خودت، نمیرسه اصلا 20 تا زد، 30 تا زد، 40 تا زد، چقدر زد، من قصد بره. اصلا درد اینجور چیزا رو ندارن. دقیقا درد آنجاست که باید اینا رو خرشون رو گرفت. درد اینجاست که اونه که میره دور دور کار نداره، بدبخت بیچاره که داره کار میکنه با ماشینش، اینم میره دور دور تو شهر، اونم یه جور دیگه میره دور دور تو شهر با ماشین آقای مولتی میلیاردر با ماشین میلیاردیش بلند میشه میره. قواعد و سیستم و قوانین ما به سمتی است برادران من، علل خصوص حوزوی های عزیز، به سمتی است که ما ساختارمان برای پولدارهاست، پولدارها را پولدارتر و فربه‌تر می‌کند. این ایراده. بعد به اینو فکر میکردیم. این موجب به حکومت فولارها بر ما خواهد شد و این دردی است که امسال از 40 نفر اول کنکور هر 40 نفر در مدارس عادی درس نخونده بودند. یعنی آروم آروم معلم خوبا میرن مدرسه غیر انتفاعی ها. اون نخبه ای که تو ته دهاته نه مدرسه غیر انتفاعی دم دستشه، نه باشه پولشو داره 17 میلیون 18 میلیون پول ترمشو بده بره. حاج خانوم هم نگرانه که این چادری که داره سردش میکنه الگانس نمیدونم کدوم قبرستونه، نمیدونم کرپ، نمیدونم چی چیه، مال کدوم قبرستون در راست یه تومنیه. اوه حواسم باشه چادر 1 میلیونیم یه وقت آسیبی نبینه، نخکش شد فلان، حجابم محکم باشه با چادر 1 میلیونی. از بیخ داره یه چیزا میخوره، یارو نگران اونه. و مسئولین ما جمع شدن در یک شهرکی به اسم محلاتی در تهران و خوشحالن از این که مهد قرآنی که بچهشون داره میره، مهد قرآن خوبیه، بچه هم هر چند وقتی بار داره اینقدر جز قرآن حفظ میکنه. آخه میرم مدرسه مسجد امام خمینی، مسجد امام خاتم، مسجد امام چی؟ الحمدلله تابیخ در جمعیته. با همه سرداری بازنشسته رفتن اونجا، خب من نموندم اینم دو جمعیدم میشه. خیلی خوبه اوضاع شهرک ما، چی هر 2-3 سال یه بار یه دزدی ممکنه باشه. متدینین رو ببین، متدینینه کنار کشیده از جامعه و مردم، خطر جامعه است، فاصله گرفته از مردم. میگه مردم یه جوری شدن. مردم چه جوری شدن؟ همین که میگه مردم یه جوری شدن، یعنی تو دیگه مردم نمیدونی خودت رو. نسبت به اینا دغدغه دارید؟ میدونید اگر پولدار پولدارتر شد و پولدار آرام آرام قدرت رو به دست گرفت، وزیر شد، سفیر شد، وکیل شد، رئیس جمهور شد، نماینده مجلس شد، چه اتفاقی میفته؟ اون موقع اون آقای پولدار برای خودش قوانین و بخشنامه وضع میکنه که هی پولدارتر بشه و این فقیر و مستضعف هر روز بدبختر و بیچاره تر. و حکومت و نظام میشه حکومت و نظام سرمایه‌داران. فلذا آرام آرام اینا انان مردم رو به دست میگیرن، آموزششون رو به دست میگیرن، رسانه‌شون رو به دست میگیرن. مگر نبود فلان فاسد اقتصادی که تو همین اخیراً تو این چند ماه باش برخورد شد، کانال تلگرامی 2.5 میلیون فالووری داشت؟ بعد اون موقع تو آنطور که او بخواهد فکر میکنی، اگر امیرالمؤمنینی هم بر تو حاکم بشود، 3 جنگ بر او تحمیل میکنی، اسلحه را توی مستضعف هم دست میگیری. چرا؟ چون او تو را میشوراند که علی برای ما خطرناک است. حالا امیرالمومنینی که آمده مساوی تقسیم کنه. در جامعه این که جناب آقای زبیر 59 میلیون درهم فقط پول نقد داره، طبقات ابن سعد رو بخونید، صحیح بخاری بخونید، فقط پول نقدش 59 میلیون درهم بوده، 24 تن طلا فقط پول نقد تو خونش بوده. آیا فهم اینو دارم من برگردم توی تاریخ بگم زبیر سلطان سکه بوده؟ نه. و حالا باید بفهمم دلایل شگیری جمل ریشه در جای دیگه داره. چرا؟ چون علی آمده است مساوی تقسیم کند. خب حالا مردم رو باید شورون چیکار کنی؟ برو زن پیغمبر رو بیار، برو علی فلان کار رو کرد، علی به همان کار رو کرد. یه عبارت عجیبی هست وقتی ابوعبدالله میرسه به سپاه هور، عبارت عجیبی، اینا تکان دهنده است. دینداری ما چی فهمیدیم؟ ما هندسه دینمون، فهم دینمون مشکل داره، ما چسبیدیم به احکام، یه طرف دیگر رو ول کردیم، حواسمون هم فقط به این بود که حالا شرعی داره میخوره یا نه، اگه گوشت خوک داره میخوره ذبح شرعی داره میشه یا نه. خیلی از اتفاقات از بی خوبانیان مشکل داشت شرعیزه شد. طلحه رو برید ببینید چی می‌نویسن اهل سنت. میگه طلاهای تو خونش ورقای طلا بود، اومدیم تقسیم بکنیم بین وراثش. دو تا کارگر قوی هیکل، برده قوی هیکل آوردیم گفتیم بشکنید رو تنه درخت، آخر سر نگاه کردیم دستاشون تاول زده. او دست سوسول مامانی من و شما هم نبوده، کارگر بوده، یعنی عادت داشته. انقدر که زد شکوندن ورقای طلا. میگه 300 نفر شطور، 1000 رأس اسب، شطور شاسی بلند، SUV چی سدان ها ایناست دیگه. میگه هزار تا کنیز، الله مصب هزار تا کنیز هر جوری حساب میکنی نمیشه. میگه چیکار میکردم؟ میگفت اینا با خودشون میگفتن ما یه سر ممکنه بریم شام برگردیم تو راه اینا رو بچینیم. این عبارت گوش کنید، ابو عبدالله رسید فهمید آقا شما چتونه، چرا اینجوری؟ عبارت گوش کنید، خفنا طرح لعطا، ترسیدیم یارانامون قچ. طرح عطا طرحی بود که از زمان خلیفه دوم تو فیش حقوقی مردم اومد. گو ابن زیاد گفت طرح عطا رو قطع میکنم، این بند از پیش حقوقی رو فردا میدم بررسی بکنه اون شرکتی که یارانا رو واریز میکنه. کیا رفتن؟ دکمه رو بزن بسته حمایتی قطع، هر کی بخواد بره سراغ حسین. پس میگه چه شد جامعه پیامبر اینطور شد؟ میگم اینا از بیخ و بنیان داشت موریانوار پیش میمد، اونجا رو نمیپایدن. یعنی پولداره پولدارتر بشه. بله بعد شما میشتم که نماینده مجلس میاد تو تلویزیون میگه آ 5 تا از وزرای دولت بالای 1000 میلیارد تومان ثروت داره. شما اصلا میتونی با اون وزیر در بیفتی؟ فردا 2000 تا رسانه‌ای سرت میبره. با 100000 تومان برات خبر کار میکنن تو خبرگزاری‌ها. با 100000 تومان پول میده 20 تا خبرنگار هر جا میره با 60 تا دوربین دنبالش بدوئن. کسی کوچکترین حرفی علیهش بزنه 200 تا کانال تلگرامی طرفو با خاک یکسان میکنن. پول میده براش توییت بزنن. توییت یه قیمت داشته باشه، ری توییت یه قیمت داشته باشه. این میشه. و آرام آرام رسانه ها به واسطه این آقایون به واسطه رسانه ها حاکم میشن بر ذهن مردم. بعد بگید به مردم توی مملکتی که دموکراسی حاکمه چطور رأی میدن؟ چطور فکر میکنن؟ چطور فکر میکنن؟ رسانه چی گفته؟ و این رو بدون، رسانه این قدرت رو داره که از امیر المومنین مولود کعبه و ضربت خورده در مسجد موجودی بسازه که مردم سالها بعد بگن بغزن لعبیک. و خبر برسه به شام که علی را ترور کردن و مردم شام بگن چی؟ کجا؟ مسجد. مسجد چی کار داشته؟ علی می نماز میخونده. از امیرالمومنین علی مگه نماز میخونده بسازن؟ ما که جای خود داریم. یک، گوش کن. دو، رسانه های الان کجا؟ رسانه های چی؟ معاویه سیخی چند بابا. یعنی الان چی کار میتونن بکنن؟ یه مثال برات بزنم. یه اسنپی تو روز چقدر کار میکن؟ 3 میلیون، 4 میلیون ماه، در ماه بخش 3 تومن 4 تومن مثلا، بستگی به شهرش داره. تهران متوسط 4 تومن کار میکن. چقدر بنزین میزنه؟ پراید هم لحاظ میکنیم، درست شد؟ یه اسنپی که پراید داره میگه که آقا 30 لیتر 20 لیتر تا 30 لیتر بنزین میزنه، 25 تا وسطشون، 25 تا 1000 تومن، 25000 تومن تو ماه میشه چقدر؟ 750، درست شد؟ 750000 تومان ای داره پول میده برای بنزینش. این بنزینه دولت اگه این نمیبرد بسوزونه با فوب خلیج فارس 5500 میبرد میفروخت به ترکیه که 10000 تومن الان بنزین اونجاست مثلا میبرد حالا فرض کنید به اونا میفروخت 5000 تومن اصلا. ما با تفاوت این یعنی 4000 تومن، 4000 تا چقدر؟ 750 لیتر. چقدر شما پول دادی از یارانه بیت المال و از سهم مردم که یه اسنپی 3 میلیون در بیاره؟ 4 میلیون پول دادی که 3 میلیون در بیاره. از میگم سیستم معیوبه، یعنی این دیگه، یعنی دولت داره 4 میلیون میده به یه نفر که بره 3 میلیون پول در بیاره. اینو هر جای کره زمین بگی به پناهندگی میدن. اومدن و بالاخره آقایون گفتن نه، رفتن پیشه این طرف اون طرف. بعد یه فکری کرد، بله خب بعد یه فکری کرد، ما هم سالهاست داریم داد و بیداد میکنیم، بعد یه فکری کرد، این شکی نیستش. دولت قبل هم همین حرفا رو میزد، او بنزین ارزونه بیاریم بنزین گرون کنیم، یارانه بدیم به خود مردم و فلان. طرح ما چی بود؟ بمانند. میگم اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن این کارو انجام دادن با این عنوان که آقا این بنزین 1500 بکنیم 1000 بکنیم 1500 یه خوردیم پول برگرده، بعد آزادش هم بذاریم هر کس سهمی داشته باشه آزادش هم بذاریم 3 تومن که فاصلش با اون فوب خلیج فارس با قیمت 5500 کم بشه، انگیزه قاچاق چی بشه؟ بیاد پایین. که سر همین من هزار جور بحث دارم، میگم ایرادات کارشناسی دارم، چه الکی نمیگم، که شبکه قاچاق داریم ما، یه قاچاق چی نیست. یعنی ببین آدمایی که میرن با 20 لیتری یا با ماشین بنزین رو میخرن میارن میفروشن به این نفر، اون اینا رو سوار کامیون میکنه، سوار میرزه تو بشکه. اصلا فیلماش هست تو سیستان بلوچستان، انگار قطار انقدر این کامیونو پشت سر هم دارن میرن. این بلمش میره مثلا لبه یه مرز حالا چابهاری پاکستانی یه جای دیگه، اینا از توی لوله که زیر زمین از قبل کار گذاشتن، این بنزین میره تو خونه توی گاراژی میریزن از تو لوله میره لنجه بارگیری میکنه، لنجه میبره لب آبهای این که دارم میگم. من دیروز بندر عباس بودم رفتم همین کشتی‌ها رو دیدم از نزدیک، با نیرو دریایی رفتیم از نزدیک دیدم. بعد میبره اونجا لب آبهای امارات، یعنی تو آبهای امارات اونا وایستادن، این لنجا میبرن میدن به کشتی‌های بزرگتر، اون کشتی بزرگترا اینا رو باز میبره میده به یه کشتی تانکر نفتی بسیار بزرگ. خب یعنی شبکه شکل گرفته و اون حالا میبره اونو میبره ترکیه میبره اروپا میبره کجا میبره، این شبکه قاچاق شکل گرفته و این قاچاق این اسنا میرسه به جیب کیا؟ همه کسایی که تو این شبکه نقش دارن. درست شد؟ کسی که اینجوری شبکه‌شو شکل داده فکر کردی با یه تغییر قیمت شبکه رو میریزه به هم؟ نه، میگه حاشیه سودم اومد پایین تو هر لیتر، برای اینکه بتونم اون کارو جبران کنم بعد چیکار کنم؟ بیشتر قاچاق. چون الانم طرف میتونه بره 20 لیتری برداره بره در بمزیم که 3 تومانی بریزه درست. سودمون کمتر شد با افزایش قاچاق جبرانش میکنیم. و نقد داشتیم به این نوع کارشناسی. هیچ کی حرف ما رو گوش نمیکرد. نه اصولگراش نه اصلاح طلب. خود درد داره خدا شاهده. هی به این با این نماینده زنگ بزن، به اون نماینده زنگ بزن. آقا داری چیکار میکنی؟ این اتفاق میفته. بشنو. نکته اثرات کارشناسی اینا رو بررسی کرد. یکیش هم مثال که زدم. دیگه آقا افزایش قیمت بنزین تو مسائل دیگه رو بررسی کردی؟ تو قیمت کرایه؟ آقا بله ما جلوشو نمیگیریم. چی میخوای بگیری جلوشو؟ اصلا شما یه جایی یه سری از شغلا رو لحاظ نکردید. بیاد برید همین بندر عباس، برید بندر لنگه، میبینید 8000 تا قایق ماهیگیری دارن. هر خانوار اونجا بعد خانوارم بالاست. 4 حداقله. 4 8 تا 32000 نفر دارن از ماهیگیری نون میخورن. این قایقا با چی کار میکنه؟ بنزین. تو اصلا اینا رو شنیدید بگن یارانه قایق‌های ماهیگیری؟
نه. حالا ببین قیمت ماهی رفت بالا تو بندر عباس. همین دو روز.
تو اینا لحاظ نکردی برادر من. شما اصلا لحاظ کردی شهر اقماری اطراف تهران چه بلایی سرشون میفته؟ اینی که هر روز 2 ساعت سوار ماشینش میشد میومد تو تهران سر کارش، دوباره برمیگشت میرفت کرج، برمیگشت میرفت قلعه حسن خان، میرفت پاکدش، میرفت فرامین، میرفت نمیدونم کجا پردیس، نمیدونم این شهرهایی که دور تهران ساختی. وقتی تکنوکرات‌ها تمام پول آوردن ریختن تو تهران، وقتی تمام امکانات رو ریختن تو تهران و وقتی آبرومند یعنی تهرانی درجه اول، شهران درجه اول یعنی تهرانی، شهرستانی میشد یه شهروند درجه دوی ببخشید عذر میخوام نفهم که شوخیش هم شبیه آدمیزاد نیست. جز اینه وقتی تو رسانه روستایی رو با یه بیل همیشه نشون دادی با یه لهجه قابل تمسخر، همه دوستش هم بیان تهران. یه اختاپوسی درست شد از پاکدشت تا هشتگرد، حالا میگه اینجا نه، این پاکدشته، این تهرانه، این کرج، این محمد شهر، حسن شهر، حسین شهر، غلام شهر، چیه چیه چیه، وامش یکی کل جمعیت ریخت اینجا، امارای اینجا، ورزشگاه اینجا، مدرسه اینجا، بهترین دانشگاه اینجا، و چرا اون نباید بیاد اینجا؟ تو نه یا بمون اونجا، و چرا نباید بیاد؟ حالا این شهر اقماری میخوان برن، بعد چه اتفاقی میفته؟ آقایان تکنوکرات، آیه هاشمی میگفت، آیه مرعشی گفت، آیه عارف گفت، عارف هم قاطی تکنوکرات شد. خدمت شما عرض بکنم چرباز چی؟ که یعنی چی؟ وقتی میدن اه چرا بقیه شهرستان مثل تهرانی ها رأی نمیدن؟ عبارت رو گوش کن، شعور سیاسی در تهران بالاتر از شعور سیاسی در شهرستان است. برای میگم توهین رسما یعنی وایستاده فوش داده به ملت درست دست میچاپ. چرا شعور ندارن اینا؟ چرا شعور ندارن؟ به ما رای نده. بعد راهکار چی میشه؟ تهران را گران کنید تا خالی شود. تهران خالی نمیشه، باز میشه، تا شده باز میشه، پخش میشه. کار به جای میرسه که تو همین دولت محترم ما اولین بار با یه پدیده مواجهیم به اسم کانکس‌های اجاره‌ای در اطراف تهران. سرچ کنید اینا. تمام طرح مسکن متوقف، مسکن مهر مال دولت قبل، اگه اسمشو بریم تبلیغ اوناست، ولش کن دیگه انجام ندیم. بسم الله. بعد ایراد داشته؟ بله ایراد داشته مسکن مهر. من تو سخنرانی معماری اسلامی کلی راجع به اینا بحث کردم. شما بیا خوبشو بساز. 70 متر کوچیک بود. پدر و مادر هر کسی لعنت از 200 متر خوشش نیاد. اسمشو میخوای بذاری امید، میخوای بذاری تدبیر، میخوای بذاری ایکس، ایگرید، زد، هر چی دوست داری بذار، فقط خونه بده مردم. وزیر مسکن شهرسازی سیخ میاد تو چشم ملت نگاه میکنه، میگه وزیر مسکن شهرسازی که نباید خونه بسازه، که وزارت بهداشت باید بسازه، نیرو هوایی ارتش باید بسازه، آب و فاضلاب باید بسازه. چون میگه اصلا یعنی چی؟ باز اقتصاد بازه. کسی که پول داره زیر 7-8-10 میلیون درآمد داری تو ما غلط میکنیم یه تهران. برو بیرون. شهرهای اقماری الان اطراف تهران نمیسه با بنزین 3 تومن بیاد بره طرف. چه تدبیری الان کردی برای سرویس های اینا؟ یکی از ایرادات اتفاقات اشتباه و ایرادات دولت احمدی نژاد این بود که سرویس های ادارات رو حذف کرد. اینا یه اثر اقتصادی فقط دیدن و بحث شلوغی ها و نمیدونم ترافیک ها و اینا رو خواستن. متوجه نبود که اینا اثرات فرهنگی داره برادر من. طرف 2 ساعت تو راه صبح بلند شه بیاد، یعنی اگه مثلا ساعت 7 میخواد سر کارش باشه، ساعت 5 بعد از کرج راه بیفته بیاد. تو اون سر صبح دیدید دیگه چه ازدحام باور نکردنی عجیب غریب. برسه سر کار. پس این به خاطر اینکه 7 سر کار باشه بعد 5 بیدارش. بعد 4 بعد از ظهر میخواد بره. 4 بعد از ظهر باز بشینه پشت رول، بیه شما خیابون اتوبان مدرسه میذید وایستادن ماشینا که چی بشه؟ طرح تموم بشه بتونن بیان تو طرح رد شن. متوجه اید؟ کلی اونجا ازدحام شکل میگرفت. بعد 2 ساعت هم تو راه برگرده. این 4 ساعت از عمرش تو ماشینه روزی. 1/6 عمر روزانش تو ماشینه. بعد اینی که دیگه ساعت مثلا 6 و 7 بگیم اضافه کار وای نیسته که بعد وایسته به خاطر هزینه های زندگی. جز اینه میرسه خونه چه حسی داره تو خونه؟ فقط میخواد بخوابه. بچه خور سر صدا میکنه، دو تا میز تخت کله بچه. مشکلات خانوادگی شروع میشه. اما وقتی این تو سرویس بود، موقع رفتن چیه؟ خواب. موقع برگشتن هم چی؟ خواب. انرژی داشت میرفت، زن و بچهش میرسید. استراتژی کرده بود. اینا اثرات فرهنگی تصمیمات خلق الساییه که ما دقت نمیکنیم. اینا زو ابعاد این تصمیمات. پیوست فرهنگی شو دیدی؟ پیوست اقتصادی شو دیدی؟ پیوست اجتماعی شو دیدی؟ پیوست مذهبی شو دیدی؟ دولتی که میاد میگه که آقا مردم ما ساعت کاریمون اله بله، این حرفا که دو قرون اینا کارشناسی نیست، حرفای چرت و پرته. من اثبات میکنم اینا مردش هم نیستن بیان مناظره. خب مردم ساعت 7 صبح ماه رمضان هم باید بیاد سر کار. حالا که 7 صبح میاد دیگه نمیتونه شب بره مراسم، چون نمیره این خلقیاتش با اون کسی که مراسم رفته یکی نیست. اون کسی اومده نشسته از آتیش و جهنم رشوه گرفتن و رشوه دادن اینا شنیده. بعد این آقا سر کارش رشوه رو شروع می‌کنه گرفتن، این رشوه ضربه می‌زنه به اقتصاد. بعد توی پروفسور نگاه می‌کنه می‌بینه با این تصمیم 3 برابر ضربه زدی. برای این میشه می‌بینی تو بعضی از کشورهای اروپایی بابت کلیسا رفتن یارانه می‌دهند. کشوری که خدا رو قبول نداره تو قواعدش، میگه ایبی نداره، من کار ندارم خدا هست یا نیست، اینایی که کلیسا میرن بهتر کار می‌کنن، وجدان کاری بیشتری دارن. اینا حتی غربی هم نیستن. در ادای غرب را در آوردن عین شتر مرغ عمل میکنن، جاش که میخوان عمل میکنن. میگه بار ببر، میگه مرغم، میگه تخ بذار، میگه شترم. چیزی بحث اخلاقی خوب میخوان شبیه غرب بشن، تو بحث کاری عمرن. سوال سوم بنده اینه، با روند افزایش پای پولی کشور شما از دولت قبل 460 هزار میلیارد تومان پای پولی کشور تحویل گرفتی. 460,000 ملت هم پول تو مملکت. درست شو؟ بانک ها و چی و چی. میگه عکسش تو بانک هاست دیگه. جیب من و شما که پولی نداره. 460,000 میلیارد گرفتن در این 6-7 سال رسوندن به 2,000 میلیارد. تومن ها؟ 2,000 میلیارد. 460 شد 2,000. یعنی اونو 500 بگیری یعنی چی؟ 4 برابر. این 4 برابر پای پولی کشه که میدونی هر روز داره 1,000 میلیارد تومش اضافه میشه. چون تو بانک ها اینا بلوکه کردن و به اینا داره سود تعلق میگیره. داره یک سیلی میشه، صدی میشه که من نگرانم اون کی بشکنه. صد حجم نقدینگی بریزه و در واقع میگه یعنی چی؟ یعنی که چیزی گرون نمیشه تو مملکت. ریال داره چی میشه؟ بی‌ارزش میشه. شما که روند تو هنوز هیچ تغییری ندادی، همون پای پولی کشور هی داره اضافه میشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی 2 سال دیگه باز دوباره 3 تومن بنزین یعنی خیلی ارزون نسبت به کشورهای دیگه و باز هم چی؟
قاچاق.
به همین بهانه این کارو کردی. شما ارزش پول ملی ما رو دیدیم که بچه هیئتی هستید، مردم میرین این طرف اون دونات هیئتی نیستید، خارج مارج رفتید آنتالیا جایی نمیدونم. خب دیدی که ها امسال میرفتی عراق دیگه هیچی نمیتونستی بخری. میبینی خیلی گرون شده. بعد در عراقی میصرفه بیان اینجا خرید کنن. برام اینو مسافرای عراقی میان اینجا. کسی ارزش پول ملی کشورش میاره پایین، کشورش رو دعوت میکنه به کارگر کشورهای دیگر شدن و بیگاری رفتن برای کشورهای دیگه تبدیل. چه تضمینی داره؟ دوباره 2 سال دیگه باز میخوای شوک چیز؟ و هر دفعه آقا چند بار برای کشور هزینه بده؟ مورد 4 در سال 1392 جناب آقای بیژن زنگنه شد وزیر نفت. خیلی هم عجیب برای من ایشون انتخاب شد و خیلی از عزیزانی که اون موقع رفتن در دفاع از ایشون صحبت کردن با اون پرونده خاصی که ایشون داشت و بحثایی که مطرح بود بعد اون دنیا حتما جواب بدن. حتما. چرا؟ به خاطر بی تدبیری های ایشون. کجا؟ ایشون بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای کارت سوخت رو حذف کرد و دوباره بعد 6 سال کارت سوخت رو بگی چی؟ آورد. اگه بد بود چرا آوردی؟ اگه خوب بود چرا حذف کرد؟ چقدر هزینه گذاشت به ما؟ من یه آمارایی به شما بدم. ببینید ترازنامه هیدروکربوری نه کربونی، کربوری وزارت نفت 80 من از اونجا بازم 86 کارت سوخت میاد تو یادتونه؟ 87 دو نرخه شد بنزین 400,000. 89 هدفمندی اومد، هدفمندی یارانه ها شد 400,700 یاران سهمیه ای 400 آزادش چقدر بود؟ 93 شد 700,000 دیگه دولت های روحانی اومده 93 شد 700,000. 94 هم های روحانی اومد گفتش که یعنی چی این چه حرفیه؟ بنزین دو نرخی چی؟ این موجب فساد میشه. کلن کرد 1,000,000. حالا من موندم اگه موجب فساد میشه الان چرا دوباره بنزین دو نرخی؟ اینا پارادوکس ها. من حق رو میگم، همین الان دیدید انتقاد کردم به دولت قبل، اون سیاستی که برای چی سرویس ها اتخاذ کرد. من نه فامیل احمدی نژادم الحمدلله، نه فامیل روحانی علی برکت الله، خب نه سری با سر و سری با اصولگراها دارم نه با اصلاح طلبا. بالای توییترم نوشتم یک انقلابی بیزار از چپ و راست. ما انقلابی میفهمیم، چپ و راست دیگه یعنی چی؟ انقلابی هم گفتم، تعریف کردم یعنی چی، دعوا کردم با خیلی، تعریف خودم رو گفتم، گفتم بیاید نقد کنید. همش هم برگرفته از ثقلین و امام سیره، سیره و روش و منش امامین انقلاب. یعنی چه چپ و راست؟ حالا مثلا لاریجانی اصولگرا اسمه. خب الان ارتباطشون، دوستیشون با دولت که خیلی با اصلاح طلب خیلی عاشقین، چه تو اصولگرایی؟ من نمیدونم منظورتون چیه از این اصولگرا اصلاح طلب. پس بگیم انقلابی غیر انقلابی. بقول عزیزی معاون پارلمانی دولت، خب بگیم انقلابی غیر انقلابی. بگیم الان که دیگه این دو قطبی هم نیه، انقلاب غیر انقلابی نیست، الان وطن دوست وطن فروشه، یارو سلطنت تل... از عاشقان هخامنشیان و نمیدونم چی، اصلا دین قبول نداره، اهل بیت قبول نداره، نگران تجزیه کشور، داره حمله میکنه به کسایی که چی؟ به فکر تجزیه ایرانن و دارن کارایی میکنن. الان داره اون داره جیگرش میسوزه، میگه بابا هیچی که دین ما، میگه دین که نداریم، وطنمون، اون یعنی وطنشه، دفاع میکنه از حضور ما در عراق و سوریه، میگه اگه جلوی اینا رو نگیریم اونجا باید تو مملکتمون بجنگیم. ما رفتیم تو عراق و سوریه به خاطر خدا، بوسنی هم رفتیم کمک کردیم، بوسنی که دیگه اونجا کسی نمیخواست بیاد با ما بجنگه، که ما وظیفه شرعیمون انجام میدیم. اما جالب اینجاست، همیشه این وظیفه شرعی بهترین مدافع چی بوده؟ وطن بوده. جز اینه؟ کیا تو 8 سال جنگ ولی عکساشون اونجاست دیگه؟ کیا تو جنگ ما رو حفظ کردن در مقابل حمله بعثی ها؟ کیا در مقابل 2 سال اول انقلاب تجزیه طلبی ما رو حفظ کردن؟ همینا که سربند یا زهران هست. جز اینه؟ نه، واقعا بریم رزمندامون رو بررسی کنیم ببینیم چند درصد، شاید یکی بگه 5% قبول میکنه، مثلا بگه 2%، بگه 10%، بحث میکنیم سر درصد، بریم چند درصد رزمندای ما زمان جنگ، ارتشی، سپاهی، بسیجی، ها، بریم ببینیم چند درصد اینا با زیارت عاشورا و سربند یا زهرا و یا حسین و یا صاحب الزمان رفتن، چند تاشون مثلا با من برای مثلا این گربه آرمیده در آسیا میروم، روز شد برای کدوم؟ بریم بررسی کن، شاید تو بگی آقا نه یه 5% هم اونا بودن، باشه چشم، اصلا 10%، 20% معامله جوش میخوره، خوبه؟ میگه خب 80% رو ببین وزن کدوم بیشتر بود، وزن حضور کدوم بیشتر بود. با این بی تدبیری ببینید، نگاه کن، ما سال 89 70 خورده میلیون 75 چقد میلیون لیتر مصرف بنزینم بود، با سهمیه بندی که تو دولت قبل انجام شد عمر رو 65 میلیون، یعنی سهمیه بندی اثر گذاشت رو چی؟ رو کاهش مصرف، علل خصوص رو قاچاق. مردم اگه بیکار میشدن دلم گرفته بریم یه دور بزنیم با ماشین، میچرخیدن دیگه، نام دیگه این رفت آمدشون رو کم کردن، درست شده اون پولی که بعد میرسه به اون بدبخت بیچاره دل دهات اون مشکل داراشون. ببین این اثر گذاشت، تا اومدن برید روندشو سرچ کنید ببینید، خدا شاهده برید مراکزی که اصلا زیر نظر خود همین این آقایونه برید نگاه کنید، تا اومدن این دوباره کارت سوختو برداشتن دوباره این روند فزاینده رفت بالا. یک نفر حالا باید بیاد بشینه ضربو تقسیم کنه، در اثر این تصمیم چند ده هزار میلیارد تومان مملکت ضرب خورد، چون بنزینو تیم چه صادره بشه، تو اضافه تولید تو صادر میکرد ایران دیگه، یعنی یک نفر با تصمیمش ضربه چند ده هزار میلیاردی میزنه، راست راست میچرخه، چون قوه قضاییمون فشله، چون مدعی العموم باید بیاد خیر او رو بگیره به خاطر تصمیماته، و یک نفر یه اموال بیت المال یه ضربه ای زده او رو میگیرن پدرش داره، چقدر ضربه زدی به اموال بیت المال؟ بیا برو زندان. چقدر ضربه زده؟ آقا این مثلا اومده از بیت المال شیر پارک داشت باز میکرد، ما گرفتیمش، پدر سوخته معتاد. من خودم میدون یاستی که از میدونا قرار گذاشتم به بنده خدای بدم، معتاد اومده بود آچار آورده بود، اینقدر خوشگلش صندلی رو باز میکرد، همینجوری نگاهش کردم، اینجوری هم نکردم نگاهش، بعید نه مثلا میگه داداش بیا دستی کمکی بگیر، مثلا اینا دزدی بیت المال صندلی باز کرد، یه پول کرده سیخ زده توی صندوق صدقات، آدامس گذاشته نوک چوبه داره پول در میاره، داره ضربه میزنی بالاخره معمولا. خب یکی هم اینجوری میاد ضربه میزنه چند ده هزار میلیاردی، او تو هلفتونی ایراس راس پشت تلویزیون، یعنی میدونی حکایت ما چیه؟ حکایت ما اینه که ما با آب کش داریم آب میبریم، بعد تهش یه لیوان میمونه، آب میرسه همه آقا این یه لیوان چیه فلانه به همان اینطور، فقط کافی یه نفر بیاد این سوراخ‌های آب کشو ببند. به 250 میلیون جمعیت تو ایران میشه رفاه خوب، رفاه خوب مناسب. بعد مردم موقع انتخابات ها اینا رو میخوان؟ نه بابا، دعوا جای دیگه است، دو قطبی ها سر چرت و پرت مزخرفات، یه نفر بیا آقا دادش به اینجا، همین مناظره ریاست جمهوری یادتونه؟ او بنده خدا مجری چغندر هم نبود، سوالش هرچی بود کاری نداشت، تیکشو به این مینداخت و تیکشو به اون مینداخت، جز این بود. کنتور مینداخت مثلا آقا من 1,000,000 شاخ تولید میکنم، ای بابا عقب من 1,200 داشت مجرم زد 1,201 1,202 1,203 آقا 1,300 ما چیکار داری میکنی؟ یکی روز بیارم رو چه حسابی داری نمیگی؟ تو کارشناس میشون جلوش تو مناظره ریاست جمهور کاندیدای محترم بیاد بشینه آچار کشیشه. من شرط برتون چه جوری ما شغل رو توضیح بده ببینم پولش از کجا میاری؟ نه اینا رو ولش کن. مورد پنجم، ایده که اصلا بدبختای موتورم ندارن بعد چیکار کنن؟ آقای ربیعی همین امروز مصاحبه کرده، سخنگوی دولت، قبلا وزیر رفاه بوده، یعنی اشراف داره رو بدبخت بیچاره ها و اینا، درسته مستضعفین، اومده میگه 60% در کشور ما 60% جمعیت خودرو ندارند، که قطعا به نظر من این نکتهشون غلطه. یعنی اصلا این 60% بگه برای کسی که مخالفش باشه به نفعش، به نفع مخالفه است. اما خب آدم باید کارشناسی هم بده. همینه میگم اینا کار کارشناسی سر در نمیارن. هفتاد تا 80% جمعیت اینا خودرو دارن. تنها حالتی که بیشمونه ایشون مثلا بچه های یه ساله و اینا رو هم حساب کرده اینطور، عیبی نداره، مشکلی نیست، بحثی نیستش. خب سوال، اگر به فرض همینی که شما میفرمایید درست باشه، 60% جمعیت بگید خودرو، تو داری یارانه رو میدی به چی؟ به خودرو. یعنی به اینا یارانه نرسه و اینا آدمای حالا باز جالبه، کسی که ماشین نداره با کسی که با ماشین کار ندارم یکیه. مردم شاید ماشین نداشته با ماشین کار دارن، سوار تاکسی میشن، این طرف میرن اون طرف میان. نه عجیبه. نکته ششم، قیمت بنزین تو این سالا باید ریز ریز میرفت بالا که یهویی تو از 1,000 نیروش رو 3,000. اگه هر سال مردم عادت داشتن آقا هر سال 200 تومن 300 تومن چیه تو بنزین، اینجوری شوکه نمیشدن. نکته هفتم، الان آقای دکتر زنگنه میفرمان که 64 میلیون لیتر رو با 1500 قرار بدیم به مردم سهمیه بگه، بقیهش میشه چی؟ 3 تومن. تا هر چقدر مردم 3 تومن خریدن که خریدن، گفتم تشمون 5 تومن میدیم به خارجی‌ها. درست شد؟ حالا که من گفتم با اون بحث قاچاق که اصلا 1 قرون اینا نمیذارم بدید به خارجی‌ها، یعنی برسه به صادرات، همه قاچاق میشه. آقای دکتر نوبخت، آقای دکتر نوبخت ایشون میگه سالی 31,000 میلیارد تومان از این تر پول میرسه که همه رو میخوایم بدیم به چی؟ ما نمیخوایم کسری بودجه با این جبران کنیم، میخوایم بدیم به خود مردم، فقرا فلان. آره یه نکته اینجا بگم، 31,000 میلیارد تومان کل این تر توی یه سال میخواسته داشته باشه، تو این چند روز، تو این 3-4 روز 20,000 میلیارد تومان اموال بیت المال تو این اختشاشات و تو این شورش از بین رفت. حالا اینا پولش از کجا میخواد بیاد؟ شرکت های بیمه ورشکست میشن. بیمه های ما همه عمدتاً دولتی یا شبه دولتی، باز دوره پول بتون ما باز سر ریز بشه اونجا. برای جبران اینا باز دوره چی؟ پول بدون پشتوانه. پول بدون پشتوانه یعنی چی؟ تورم.
ایرادات این کل کار کارشناسیش. نظر کار ایده کارشناسی شما چی بود از سال گذشته؟ ما گفتیم آقا جون ما 100 میلیون لیتر تولید بنزین، 110 هم نه 115 هم نه 100 میلیون باشه، 100 میلیون لیتر رو در ماه میشه 3 میلیارد لیتر، 100 در 30 دیگه، خیلی ساده است. ببینید شما مگه 40,000 تومان به مردم، 44,000 تومان مگه به مردم یارانه نمیدادید؟ به جای 44,000 تومانش میومدی بهش چی؟ 40 لیتر بنزین میدادی از این بعد. یعنی بنزین می‌خواست بره تو بمب بنزین بزنه که پول نمیداد، این مال خودمه. درست شد؟ این مرحله یک انجام میشد. یعنی شما دیگه به جای پول بدی چی میدادی؟ با این کار تو بنزین را به کسی هم که ماشین ندارد میدادی. حالا این ماشین نداشت، به چه دردش میخورد؟
میفروخت.
اصلا میرفت قاچاق میکرد، نوش جونش دیگه، اسمش قاچاق نمیشه، میشه صادرات. ازش درآمد داره. اون موقع خارجی باید بشه بیا ازش بخره، بازار خودش رو تعدیل میکنه. چی میگه؟ میگه آقا من لیتر 2 تومن بهت میفروشم. لیتر 3 تومن بهت میفروشم. بعدش قیمت با بنزین رو چیکار میکردی؟ حقیقی میکردی. یه خانواده 4 نفره که 160 لیتر داشت بنزین میگرفت و 160 هزار تومان در واقع داشت بابت این 160 لیتر بنزین 1000 تومانی یارانه میگرفت، وقتی بنزین اصلا میشد فرضاً لیتری 5 تومن، یعنی 5 ضرب در 160 هزار تومان، 5 6 تا 30 تا، اونم 5 تا 800 هزار تومان یارانه میگرفت. این همچی از خداش هم بود هر روز قیمت بنزین چی بشه؟ بره بالاتر. بعد اون پول داره باید میومد از این آقا بنزین رو میخرید برای اینکه بتونه برای ماشین آفرودیش بنزین بزنه، بخره لیتری 5 تومن. و پول میرفت تو جیب کی؟ اون کسی که ماشین هم نداشت تو سبه. تازه شما با این کار 40 هزار میلیارد تومانی که هر سال دارید یارانه میدید، همین 44 خورده ای سر جمع میشه 40 هزار دیگه هم لازم نبود بدید. مگه نمیگه از این تر 31 هزار میلیارد میخواد گیرم بیاد؟ اون تر 40 هزار میلیارد گیرت میومد. ما هرچی داد زدیم کسی نشد. بعد اون موقع مردم آقا الان بنزین تو ترکیه لیتر 1 دلار 11 هزار تومن، 10 هزار تومن، 12 هزار تومن، بنزین تو ایران لیتری 5 تومن مثلا. اون مردم میبردن میفروختن، شبکه صادرات شکل میگرفت. قشنگ همین که الان اسمش گذاشتیم قاچاق، میصرفید برای ترکیه، یه بیاد از اینجا چیکار کنه؟ شبکه ای رو شکل بده مردمی، حتی اصلا لازم نبود دولت کاری کنه، همون کاری که الان قاچاق داره میشه میبردن اون طرف. الان چیکار میکنن؟ راند کامیونای خارجی میان داخل ایران، اصلا تعجب میکنی بعضی از این کامیون بغلش رو نگاه میکنی دو طرف سر تا سر باکه بین لاستیکا، گازوئیل رو پر میکنن میبرن اونور عشق میکنن میفروشن. اصلا طرف میگفت ما اصل سودم اینور با چیزه، با این گازوئیلی که میبرم اون طرفه. ترکیه ای بود، من با خودش صحبت میکردم. بعد شروع کردن گفتن آقا اومدن منم باکی رو متر میکردن چند لیتر داره میبره فلان. ببین هی بعد سرباز میذاشتی متر کنه، اون سرباز یعنی هزینه، اون افسر بالا سرش باید حقوق بگیره هزینه که این چقدر بنزین میره، تو اولین پمپ بنزین چقدره. او بابا از بیخ درست کنه مثلا ولش کنه نمیتونه کاری بکنه. همین کار کارشناسی قبول، اصلا این طرحی که ما دادیم اشتباه قبول، ما که نمیدونم شما نیستی که اینجا دفاع کنی از خود من یا طرفه گفتم، درسته قبول اشتباه، همون طرح خودتو اجرای اینو یه بار بررسی کنیم، این درست اینو اجرا کردی خدا وکیلی. دولت باید مسئولیت پذیر باشه، تو اون زمان طلایی بیاد پاسخگو باشه. دو روز اول هیچ خبری نیست از مسئولین دولتی که من پاسخ بدن به مردم. بعد آقانه کرد مردمو. در دولت قبل سهمیه بندی شد، از ماها قبل کارشناس آوردن مناظره کردن دعوا کردن. یادم من خبرنگار ضرب و تقسیم میکرد، ببین انقدر و الان بگیریم، ببین باهاش میتونی چقدر چیز بخری ها، قشنگ گوشیش میشون میگن ماشین حساب زدن. اون هیچ کاری هیچ خبری نبود متاسفانه. شما باید نخبه ها رو آماده بکنی، نخبه های جامعه مرجع مردمن، مردم اینا رجوع میکنن اطلاعات بگیرن. طرف هیچ خبر نداره، خود آقای نخبه شوکه شده. طرف میگفت رفتم پمپ بنزین سر صبح بنزین بزنم، بنزین زدم 30 لیتر، اومدم کارت بکشم تو این عددا دنبال 30 میگشتم، هر چی کشیدم نیست. گفتم آقا این پیدا نمیکنم. گفت کدومی؟ گفتم گفت بزن یعنی 90. گفتم آقا کل باک من 50 تا چی 90؟ گفت خوابی عمو، بنزین شده لیتری 3 تومن، تو هم آزاد زدی کارت نذاشتی که. نخبه جامعه به تحت و بالای مملکت داشت فوش میداد. مباحث تلویزیونی این خب حالا انجام میشد. نکته بعدی، بابا مردم احساس بی احترامی کردن. بابا ما شب خوابیدن سر انگار مثلا دوز بهشون زده. شوک بودن مردم. دیدید دیگه از خودمون شوک بود. آقا چی شد؟ کیه چند چندیم؟ کی اومد؟ کی رفت؟ مثلا مردم گیج شده بودن. بعد استدلال چی؟ چون قبلا ما میگفتیم از شبش میرفتن تو صفای پمپ بنزین، ما میخواستیم میدونی همین رجوع پمپ بنزین به پمپ بنزین برخی از مردم یعنی مشروعیت دادن و پذیرفتن اون قیمت، یعنی حتی همین هم شما مسئله رسانه‌ای هم ظاهرا خوب متوجه نبودی. وقتی طرف میره پمپ بنزین بزنی آقا یعنی من قبول کردم فردا میخوام 20 تومن. خب حالا نگفتید الان این بیشتر برای مردم ضرر داشت، مدلی که نمه آتیش بکشن همه جا رو، یا اون مدلی؟ از هر مسئولی میپرسه آقا بنزین میخواد گرون بشه؟ نخیر، تا 12 ساعت قبلش خبرگزاری حامی دولت تکذیب کرده. 12 ساعت قبلش هی مسئول ما اومده آخ خیالشون راحت بشه اینا اینایی که توییت میزنن الان بلن فلان قیمت بنزین میگن. مردم به جای اینکه تو مردم آروم کنی بگی داداش بیا خیالت راحت، طرف میره پولی ازش میخوام میگه با من چکم بهت میدم و بیا سفت از سند خونم میزنم، یعنی خیالت راحت بشه پولتو نمیخوام بخورم. آیه توکلی میگه بیت بودیم آیه دکتر توکلی که خودش نقش کلیدی داشته در رای اردن زنگنه اینو داره میگه، خب میگه ما توی بیت بودیم آیه رئیس جمهور اومد رهبری برگشت به آیه رئیس جمهور گفتش که ای کاش اول این پول رو واریز میکردید برای مردم بعد حداقل سهم من، یعنی این یه چیز ساده اجرایی رم، یعنی باید یه خورده سابقه اجرایی داشته باشه دو تا چهار تا بکنه. ما نگاهم مثبته خدا شاهده، ما نگاهم این نیستش که این تصمیمات برای این گرفته شده که همزمان با عراق و لبنان ایران بریزه به همون نمیدونم این داستان ها و نمیدونم یه سری افراد میگن نمیدونم اینا که فشار بیاد به نظام و مردم گرو گرفته بشن که حاکمیت تن بده به مذاکرات موشکی و نمیدونم چیزا، نه ما اینا رو قبول نمی کنیم. خب نکته چهارم، حاکم بودن فضای بی اعتمادی بین دولت و مردم تا 7 سال گذشت. شما هر چی بودی گفتی زدی زیرش، مردم که باور نمی کنن، گفتی بعد 100 روزه سر 100 روز سر سال اومد گفتی کی گفته بعد 100 روز مگه میشه 100 روز درست کردی چیزایی؟ آدم دیوونه باشه همچین چیزی رو بگی بابا بر بچا. و بعد ملت میزدن تو گوشی فیلمشو میدید. من آقا یعنی چی مو نمیفهمم. آقا بعده برجام بلمره تمام اینا بلمره میپره. خب منتظر مردم امروز دلار ترامپ چی گفت قبلش اوباما جان کری اومد. ای داره اخبار ملت که اصلا خیلیشون اخبار گوش نمیکنه همه اخباری شدن با شبکه خبر نشستن. نور چی میشه میره؟ اینم که چی بعدش 6 سال 7 سال هیچ خبری نشد. نکته دیگه اخبار مربوط به فسادی که هر روز مردم میشنیدن. 1000 میلیارد این زده 500 میلیارد یه جوری شده به یه جایی گفته آقا فلانی 50 میلیارد بود. خدا پدرشو بیامرزه. خودم بوده اینا. زندگی تجملاتی برخی از مسئولین، عکس خونه های برخی از مسئولین. اینا خب هرس مردم رو در میاره. خب عمدتاً خلف بعدی دیده نگر وقتی میگه آقا ما کمکت رو میکنیم میگه آقا نه ما رو به خیر تو امید نیست شهر مرسان. این بنزین 1000 تومانی از من نگیره ها. ببین این حسه، ببین بنزین 1000 تومانی رو نگیره، نمیخوام اصلا، نمیخوام کمک، نمیخوام. میگه نقشه جدیده. میگه نه آقا بهت کمک کنم. نه من همه 1000 رو میخوام. چسبیده بچه بله میکنه. قشنگ حس مردم این. بعد شما میخوای این کار رو انجام بدی، خدا پدرتو بیامرزه، برو انجام بده، عیبی نداره، رسیدید، بررسی کردید، کار کارشناسی کردید، خدا پدرتو بیامرزه، ما نمیفهمیم، انشالله در آینده اثرات خوبشو میبینیم، همه هم میگیم ببخشید، بده؟ ها؟ میخوای این کارو بکنی، این کار نیاز به آرامش نداره؟ چرا بلند میشی میری توی از مملکتو میریزی به هم؟ 2 روز قبلش. اصلی ترین کسی که باید از تو حمایت بکنه، از شما حمایت بکنه قوه قضاییه است. خب میریم قوه قضاییه میشوری مینازی رو به هم. شرایط کشور دو قطبی میکنی بعد انتظار کمک داری؟ بعد میگه کسی آرامش رو به هم نزنه؟ خدا پدرتو بیامرزه، خود شما شروع کردی که کسی کاری نداشت. آیا نماینده ها اطلاع داشتن یا نداشتن؟ میگن بگید، دروغ میگن. یک شنبه آقای لاریجانی در مجلس جزئیاتشو نمیدونستن، اصلشو میدونستن که این تصمیم گرفته شده، کیفیتشو نمیدونستن و زمانشو نمیدونستن که چه مدلی و چه زمانی. آقای لاریجانی میره صحبت میکنه یک شنبه، چند تا بحث مطرح میکنه، این که دولت میخواد بودجه رو به جای سالانه 2 سالانه بده، برخلاف قانون اساسی ما اینو نمیپذیریم. فکر میگه آقا بدونید میخواد اجرا بشه، اونتا نمیدونستن اینا که. البته برخی از نماینده ها همون هم میدونستن به واسطه وصل بودنشون به سری از دستگاه امنیتی. حالا اونایی که مثلا نماینده های اصولگرا به از سپاه خبر داشتن، اوریام از وزارت اطلاعات،
خبر داشتن یه دی توییت می‌زدن. میگفتن این طرف اون طرف. یه چیز جالبش میگم. آیه سخنگوی قوه قضاییه اینجاش گوش حالا راجب اون شورا صحبت میکنه براتون تو نظر آقا. قوه قضاییه آیه اسماعیلی سخنگو. اسماعیلی دیگه اسمشونیه. زنگ میزنه به اون مرکز استانی به استانداری که آقای رئیسی میخواسته سفر استانی بره پنجشنبه اونجا. استاندارم میگه آقا حالت خوبه کجا میخواید بیاید پنجشنبه اینجا؟ میگه چه میگه بنزین داره سهمیه بندی میشه بحث مباحث امنیتی وجود داره. میگه ای پنجشنبه میخواد سهمیه بندی بشه؟ متوجه شدی؟ یعنی قوه قضاییه مملکت از استاندار محل سفر با خبر بشه. شورای امنیت مخالف بوده. شاک شورای امنیت کشور. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور مخالف بوده. کارشناسای نفتی میرن شاک شورای امنیت کشور و گزارش میدن میگن به مشکل برمیخوریم. خود آقایان نفتی میگن جون مادرتون اگه میخواید اجرا کنید، خود آقایان نفتی میگن میخواید اجرا کنید، اینو از سر برج اجرا کنید. چرا؟ چون محاسبات ما حساب کتاب ما به هم میریزه از سر برج اجرا نمیکنید. دست شما در نکنید. یه صلوات بفرستید. محمد عجل فرج. متوجه شدید؟ خود نفتی ها میگفتن با بزن لاغه سر برج. و یه هفته وای میشه دیگه. یه هفته وای میشه سر برج اینو اجرا میکردی. که با ما از حسابمون از اول ماه ما انجام بدیم. آقای زنگنی فشار میره نه خیر همین امروز. آقای روحانی هم همین رو میپذیرن و دولت انجام میده. حالا با اونم کار ندارم عید بود. من نمیدونم اما احساس میکنم فضای تصمیم گیریم بوده که مردم درگیر عیدن آره شادن تو همین شادی باید این طرح انجام بشه. یه روایتی داریم میگه ابو جهل آقا رسول الله که به دنیا آمد جالبه گوش بود ابو جهل آقا رسول الله که به دنیا آمد چون عبدالله به سردار شده بود این خوشحال شد کنیزش آزاد کرد. میگن خب پیامبر دوشنبه به دنیا اومد دیگه. بعد میگن که هر هفته دوشنبه ها این عذابشو تخفیف میدن به خاطر اینکه اون کنیزه رو شاد کرد به خاطر به دنیا اومدن چی؟ پیامبر. حالا یه عده‌ای شب جمعه راست ساعت 12 و دنیا آماده باشن. اینم روایش تو قم بعد اینا بگیم میگه. اما اصل ماجرا و عرضم رو جمع کنم. دلایل حمایت رهبری چی بود؟ یعنی که اون بچه حزب اللهی بسیجی انقلابی هم برایش شاید سوال شده و یه عده سکوت مطلق اختیار کردن و روزه سکوت گرفتن. اولا بدونید سه تا مسئله اصلی کشور هسته‌ای، دفاعی و جبهه مقاومت و مسئله اقتصادی رو در تصمیمی رهبر انقلاب سپرد به سه شورا. میشه گفت مسئله هستی رو از این هسته ای رو از این بعد خود همین آقایونی که مذاکره کردن برن انجام بدن، همین ظریف و تیمش. مسئله دفاعی و مقاومت رو شورای عالی دفاع تصمیم بگیره، افرادش هم مشخص. مسئله اقتصادی رو هم سران سه قوه برن بشینن تصمیم بگیرن. منم به عنوان رهبر انقلاب احترام میذارم به رأی مردمی که اینا رو انتخاب کردن. شورایی هم هست دیگه، هر چی تصمیم گرفتن من پشتش وای میستم. مرد و مردونه. چون اینا میگفتن نه ما تصمیم بگیریم اجرا نمیشه، بابا من پشتش وای میستم. برید انجام. این سران سه قوه قرار شد برای مسائل اقتصادی هر تصمیمی بگیرن، نه فقط بنزین. کلی تصمیم قبلش گرفتن، کلی تصمیم بعدش میخوان بگیرن. اینا کیان؟ 3 4 8 3 تا از قوه قضاییه، 4 تا از مجلس، 8 تا از دولت. ایناست. اینا میره کارشناساشون. خب 3 تا از قوه قضاییه، رئیس و 2 تا معاوناش. آقای رئیسی و منتظری و اژه‌ای. از مجلس رئیس مجلس آقای لاریجانی و 2 تا رئیس کمیسیون مرتبط با این مسائل اقتصادی، آقای تاجگردون و حضرتی، الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی. و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، چون که پژوهش‌های مجلس و کار چی؟ کارشناسی انجام میده. آیه کاظم جلالی که سفیر ما در روسیه شده الان و نفر بعدی که بشه رئیس مرکز پژوهش‌ها بره اونجا. خب اینا مشاغلی نمیست به این سادگی هر کس به رئیس کمیسیون اقتصادی بشه ها. اینا دعواهای جنگیه تو اون مجلس. و بقیش هم دولتی ها. درست شد؟ قبلش هم بحثای مطرح بود که قبل عید میخواستن بنزین رو گرون کنن که رهبری مخالفت کرد. و نه آقا ما نمیشه بالاخره بده انجام بدیم، قانون از ما خواسته، این یارانه رو باید درست کنیم، یارانه انرژی باید ال بشه بل بشه. خب بسم الله برید کار کارشناسی کنین، 20 آدم عاقل و بالغ از این آقایان تاج گردون امیدی، حضرتی امیدی، جلالی امیدی، لاریجانی هم امیدی. این از مجلس خودتونید دیگه. آقای روحانی هم که امیدی. درست شد؟ همه آقا میخوام یه تصمیم بگیریم، بسم الله بگیریم. و تأکیدی که آقا به اینا کرده بود که معیشت مردم رو، نه آقا میخواید معیشت مردم درست کنیم، ما باید پولا رو پولو بگیریم بدیم به بدبخت بیچارا. خب چطوری میگم میریم این کارو؟ خب حتما کار کارشناسی. آره آقا مرکز پژوهش‌های مجلس، خود دولت انتا چیز داره، اندیشکده داره، خود ما این کاره ایم سالها. آقای زنگنه از زمان حضرت نوح وزیر نفت بوده، خودش کلی سر در میاره. من بچه بودم میشون وزیر نفت بود، الان بچه دارم میشون وزیر نفته. یالا بعدای جنتیشونه دیگه. خب اینا گوش کنید، دولت طبق قانون تا 1400 میتونست آرام تصمیم گرفت، میتونست ریزیز این کار کنه، این تصمیم گرفت، میتونست توی بقیه حامل های انرژی هم این کار کنه، تصمیم گرفت صاف تو بنزین. متوجه شدید؟ میتونست تو بقیه حامل ها بنزین. اما حالا چرا آقا این کار کرد؟ گوش کنید. یک، حمایت از دولت ها مشی رهبریه. بدتون میاد رهبری دارید که به رأیتون احترام میذاره؟ خیلی از شما جوانترها یادتون نیست دولت آقای خاتمی، دولت اصلاح طلب آقای سید محمد خاتمی 6 ماه رسانه های خارجی کوبیدن تو تبل و داخلی هم روزنامه اختلافات بین چی؟ دولت و رهبری. ایشون اومد توی سخن فکر نماز جمعه بود کجا بود، رسما اومد تمام اقدامات دولت حمایت میکنه، اقدامات محمد خاتمی رئیس جمهور حمایت میکنه. آقا بعضی از اعضای خبرگان رهبری براشون سوال شد، اعضای خبرگان رهبری که سوال خواستن از توضیح خواستن و بدونید اینه در تاریخ این مملکت اتفاق. بعد یکی اومد به اسم احمدی نژاد، آقا مقاومت میخوام مستضعفین ال بل باش، برو مقاومت مستضعفین. من یکی دیگه اومد آقا من میخوام همین چرخه به چرخه، همون چرخه به چرخه باشه، نرمش قهرمانانه. چی میخواد؟ دیکتاتور میخواد؟ خودتون انتخاب کردید. از این 3-4-8 تاش انتخابی هن. به فرض از اون 3 تا مخالف چی میشه؟ 12 بردن. که انتظار چیه که اون 3 نفر هم برای اینکه درست اجرا بشه مخالف بگید نباشن. یا مملکت داری، حکومت داری، انصاف ایجاب میکنه اینو. امیر المومن آیه سوال مقایسه کنم فقط برای لال کلم سال نظر به حال ناس باشه ها. خب امیر المومن فهمد انقدر از عثمان حمایت کردم ترسیدم و دنیا گناهکار باشه. یعنی امیر المومن قبول داشت؟ قطعا نه. ماجرا رو بگم، من چقدر وقت دارم اون تا صبح که حالا من وقت ندارم. خوبه نه داشته باشید. آقا به خاطر فساد اقتصادی 600 نفر از صحابه، از صحابه پیغمبر، خب حالا عثمان هم یکی از صحابه است خودش. اهل سنت هم میگن همشون کن نجوم، هر کدوم رفتی تو هدایت خواستی میتونی بگیری راز بگی. اومد ریختن دور خونه، دور دارالحکومه که آقا ما تو نمیخوایم، تحصن کردن و فلان. امیرالمومنین ریشگی رو گذاشت که آقا این قول میده و نعزل کنه، بیا به خاطر علی برید دیگه، از من شما منتقدتر برید. مملکت از هم نپاشه، حاکمیت از هم بره، میریزن تو خوناتون ارازلو باشا، امنیت از بین نره ها. امیرالمومنین ریش گره گذاشتن، گفتن باهم تا داشتن برمیگشتن یه ماشین پلاک قرمز از دارالحکومه زد بیرون، شطوری که داغ حکومتی داشت، به سمت مصر، راه مصر رو رفت. یکی از تو جمع این آقایون معترض برگشت چیکو گفتش که آقا اون شطور رو بریم بگردیم. رفتن گشت گشتن چیزی پیدا نکردن، گفت تو کوزه آبشو بگرد. یارو یه وزنه کرد گفت آب داره چیزی توش نیست، گفت شاید یه چیز دیگه باشه. کوزه رو باز کردن خاکه، اون خبر نه خود اینا بود. قشنگ آدرس داد، باز کردن درو بودن چیکون نکوزه ده، یه نامه توشه. نامه رو باز کردن، دست خط کاتب عثمان، یه محرم خورده تنگش که آقای حاکم مصر، از مصر این نفرات توی تحصن شریک بودن، اینو دستشو قطع کن و یکی گردن بزن و یکی فلان کن. اینا هم دوباره برگشتن، ای ما تو رو بخشیدیمت برکن نامردی. دوباره شروع، خبر رسید به امیرالمومنین برگشت، گفتن یا علی النافع دیگه به صدات تو رو هم قبول نمی‌کنیم، حمایت تو رو هم قبول نمی‌کنیم. آ چرا؟ ببین چیکار کرده. امیرالمومنین نامه رو گرفت اومد تو، عثمانو صدا زد، اومد گفت ببین اینو نگاه کن، علی اینا دوباره معترضن به این دلیل. نگاه کن، گفت این خط دبیرخونه ماست، خط کاتب منه، این مهر مهر منه، اما والله بالله من ننوشتم اینو، راستم میگفت از نظر من. مروان کرده بود این کارو، کار بنی امیه، معاویه می‌خواست حکومت به دست بگیره. معاویه اصلا لشکرشو آورد تو بیرون مدینه نگه داشت تا عثمان کشته بشه بعد بیا تو، که عثمان نامه فرستاد که بابا برسون خودتو، گفت من وایزم میسنجم. بعد نامه نوشت که تو میخوای من کشته بشم بعد من خلیفه شی، همینم قصد بود. منتها این وسط امیرالمومنین اشتباهی خلیفه شد، برای همین سه تا جنگ تحمیل کردن که تو چرا اشتباهی خلیفه شدی، ما بعد خلیفه بشیم، و بعدم خلیفه شدن. درست شد؟ امیرالمومنین رفت و گفتش که خب گفتش اما خبرم، حضرت فرمود به کی مشکوکی؟ یعنی من میپذیرم که تو صحت داری، صداقت داری، حرف درسته، به کی شک داری؟ گفت به خودت. حضرت فرمود اون دنیا بین من و تو خدا حاکم باشه. بعد حمله کردن، امیرالمومنین فرمود خلیفه کشی را باب نکنید. برید ببینید تاریخ اهل سنت نوشته حسن ابن علی علیه السلام، میگه حسن ابن علی در دفاع از خانه عثمان زخمی شد، تیر خورد. میگه بنی هاشم میخواست وارد جنگ بشه، وقتی با خبر شدن سبط اکبر تیر خورده، امیرالمومنین هم این کارو کرده. یعنی که اصل اون مشیه و همین امیرالمومنین از ابوذر هم حمایت کرد که منتقد بسیار جدیه خلیفه سوم بود. دو، رهبر انقلاب توجه داشته که خلیفه کشی باب نشه، این تبدیل نشه به یه رویه از این، هر کسی چیزی رو قبول نشه برسه تو خیابون بانک آتیش بده، فروشگاه آتیش بده، اموال عمومی جاش آدم بکشه. این نباید مد بشه، نباید مدل بشه. سال 88 ایشون برای یکی از اصلی ترین دلایلی که کوتاه نیومد، ایشون میدونه که همیشه پشت رأی مردم بوده، به هر کی شما رأی دادید باهاش همکاری کرده، محکم وایستاد، گفت من کوتاه نمیام. اونام چی میگفتن؟ میگفتن دوباره انتخابات برگزار بشه. جز اینه؟ شما بابا این اگه باب بشه دیگه اصلا انتخابات در جمهوری اسلامی دیگه معنی نداره. اصلا فرض کنید همون موقع این کارو میکردن، به فرض توی دنیای خیالی موسوی هم چیکار میکرد بگید؟ رأی می آورد. اون موقع احمد نژاد میگفتن تقلب شده. از بعد اون هر کسی رأی می آورد، 92 آقای روحانی با 250-60 هزار تا رأی بیشتر دور اول رئیس جمهور شد. درست یا نه؟ قالیباف میگفت تقلب شد. 250 هزار تا که محتمل تره تا 11 میلیون فاصله 88 تن نداد و دموکراسی رو تثبیت کرد در این مملکت. چون پشت رأی مردمه، اهل خیانت به رأی مردم، نمیخواد این باب بشه. اگه شرطی بشن مردم که از طریق خشونت میتونن نتیجه بگیرن، فردا همین دیگه، هر روز همین قصه رو داریم. آقا برای چیزا حتی کوچیکا. مورد سوم، اگر رهبری این کارو نمیکرد، هیچ کس نمیتونست بچه انقلابی رو کنترل کنه. هیچ کس نمیتونست بچه انقلابی که هیچ مخالفان دولت آقای روحانی رو کنترل کنه. هیچ کس نمیتونست. و اون موقع میگه کلی آدم به من تماس میافتن تو شبکه‌های اجتماعی، آقا ما خدمت شما عرض بکنم که بریم جلو در استانداری، بریم جلو در این دیگه شورشو در آورده 7 سال ال بل فلان. گفتم کجا؟ مگه نمیبینید
دشمن میاد سوء استفاده میکنه. سال 96 مگه اعتراضات مردمی شروع نشد؟ در اعتراضات از قضا بانکی بود، چهار تا این پولاشون رو میخواستن که پول گذاشتن تو این تابانه اعتباری ها و این صندوق های قرض الحسنه، جز اینه مردم با این شروع کردن اعتراضاتو. دشمن اومد سوء استفاده کرد، شعارا رو برد به سمت ناکجا آباد، شروع کرد آدم کشتن، آتیش زدن. تو بستری فراهم میکنی، دشمن میتونه، نمیتونید بدن کنترل بکنید، میان میگیرن جبو میبرن. و همین الان 5 نفر بخوان جامعه، یه نفر شروع کنه فوش دادن و واسه یعنی شما دیدین سیستمشون چی، از تو این گروه هایی که اینا میفرستن تو جمعیت مردم مطالبهشون به حق ها. همین الان به نیابت از مردم کلی ایراد کارشناسی در کارشناسی و در اجرا گرفتم، جز اینه. بعد اینجا رو اینا داشته باشید، مردم 4 نفر دیدین اینا چجوری عمل میکنن، آدم قوی هیکل میفرستن هماهنگ شده. همین قلعه حسن خانو کسی که توی شلوغی شلوغ شرکت داشته برای من رسیده این خبرو، میگه جلوی در نمیدونم فروشگاه رفاه جامبوی که اینا نمیدونم چیه، جیمبو جامبو چیه، جلوی در اینا میگه که در باز بود، میگه یه نفر خیلی حرفه‌ای زیر کتش زیر کاپشنش یه دونه چالیتی بنزین اومد، گفت خیلی فنی آتیش داد، گفت بلد بود. میگه همین آدم خود یارو میگه میگه زدم دکه جلوی در مخابرات قلعه حسن خان آتیش دادم. میگه درو که واسه میگه یکی درو شکون، میگه دیدم دوباره زیر کاپشن 4 لیتری رفت و مخابرات. میگه با خودم فکر کردم که خب اینا مخابرات و آتیش بده که تلفنامون قطع میشه، که یعنی نگران هیچی نبودم، تلفن چی بودم، خودمون بودم. گفتم آقا را نکن تلفنامون قطع میشه. مردم یه داد و بیداد کردن، 50 نفر 100 نفر آقا راست میگه. یارو میگه ترسید اومد بیرون. تو این وسط چی آقا، همه اون لحظه قوه آقا اینجا رو نسوزونیم شخصیه، اونجا رو بزنیم دولتی، اینم مالکیه، شلوغ میشه، طرف سوء استفاده میکنه. مورد چهارم، حمایت از قانون و نگاه سیستمی. بدونید رهبر انقلاب کسی که کمترین حکم حکومتی رو استفاده کرد. ایشون میگه بیاید سیستم رو درست بکنید. یادتونه دو سال آخر دولت احمدی نژاد هر روز دعوا بین مجلس و دولت دیگه، هر روز وزیر معرفی میکنه، استیضاح میکردن، یک وضعی بود تا کشید به اون ماجرای فیلم پخش کردن احمدی نژاد و اون قصه ها و داستانا. ایشون تو سفر بود کرمانشاه چی گفت؟ گفت بیاید به ساختار پارلمانی هم فکر کنی. ساختار پارلمانی یعنی رئیس جمهور هست، نخست وزیر بیاد. نخست وزیر کی تعیین میکنه؟ مجلس. چون مجلسی ها خودشون رئیس دولت رو تعیین میکنن، پس دیگه باش دعوا. بیاید از بیخ و ریشه حل کنید. ایشون میخواد این سیستم درست بشه، حفظ و تثبیت ساختارهای نظام. امام هادی همینطور بود، یه نکته عجیبی. امام هادی همینطور، یعنی سیره امام هادیه. امام هادی تو اون اوضاعی که شیعه گشنگی و بدبختی و بیچارگی، بعضا هر چند نفر یه لباس می‌خریدن استفاده می‌کردن، شیر می‌کردن با هم دیگه، یه بخشش هم دلایل امنیتی داشت، حالا محل بحثم نیست، وجوهات که جمع می‌شد، حضرت یه نماینده تو بصره، مثلا یکی داشت تو بغداد، طرف بصروی بود، اهل بصره بود، تو بغداد نماینده بغداد حضرت رو دید، گفت آقا بیا این پولا رو بگی برسون به حضرت، چون معلوم نیست من زنده برگردم بر نگردم اونجا، برتونم سیستم امنیتی خلیفه اینو کشف بکنه نکنه. پول هر گرفت، خبر رسید به امام هادی، برید ببینید حضرت چه نامی نوشته. حضرت توبیخ کرده، گفته تو بی خود کردی پول اون بصره رو گرفتی، اون بصره باید میرفت بصره پولشو میداد تا سیستم درست پیش بره. هر بار که شما قانون رو دور میزنید، مسیرهای درست رو کور میکنید، مسیرهای غیر درست و غیر رسمی رو چیکار میکنید؟ برای چی رشوه که اینقدر علیهش تو مکتب ما موزه گیری است؟ یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که رشوه قواعد رو به هم میزنه. هر کی پول بیشتر دیگه نوبت نیست، نمیدونم صلاحیت نیست، پوله. برای اینه ایشون نمیخواد این اتفاق بیفته. توجه دادن مردم به نظرات کارشناسی. ایشون دو مرتبه تکرار کرد تو اون صحبت، من کارشناس نیستم، من که کارشناس نیستم، من که دانش انرژی ندارم، حتما کارشناسی باشه. من به این آقا گفتم کارشناسی باشه. یعنی چی؟ یعنی کار دقیق توسط عالمش صورت بگیره که به مردم خدمت بیشتر بیاد از تو این طرح بیرون. اشکال گرفتن ایشون به دولت در روش و انجام کار. و نکته دیگه اینه که بدک نیست مردم نتیجه ملموس انتخاباشون رو ببینن. هرسچنگای کنهو لازمه مردم بفهمن انتخاب غلط، همیشه کسی نیست برات ماسمال کنه درستش کنه بره. بالاخره تو هم یاد بگیر بزرگ شو درست انتخاب کن، تو هم یاد بگیر مطالبات درست داشته باش. الان دم انتخابات دوباره چی؟ دخترها برن ورزشگاه، معیشت مردم اینجوری، دخترها برن ورزشگاه، خب بالاخره رفتن دیگه، خب چی بعدش؟ نه بعد موتور سوار شن، بعد تک چرخ باید بزنه، بعدش چراغش باید روشن باشه، بعد فرمان یبری باشه، بعدش جفت راهنما رو هم بزنه. خب بعدش هیچ، انتخابات تموم شد، رأیمون رو گرفتیم، خداحافظ، تا 4 سال دیگه میبینمتون. ها معلومات بفهمن، بفهمن که با لولو نمایی از مردم ها به جای که ایجابی رای بدن سلبی رای میدن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از اون که میدونن به کی میخوان رای بدن، میدونن به کی نمیخوان رای بدن. با هر آقا ما نیایم دلار میشه 5 تومن ها، ما نیایم برجام به هم میخوره ها، ما نیایم سایه جنگ رو کشور. یه دقیقه نگاه کنم الان که 11 دلار، من سایه جنگ که اومده تو خلیج فارس، برجام که فاتحش خونده است، چند چندی مجلس هم که خودتون انتخاب کردید. این درست نیست. مثل نهرمانی ها باشیم، ابو موسی اشعری انتخاب کنیم، وقتی رفت گن زد برگردیم بگیم یا علی باید توبه کنی. چرا؟ برای اینکه تو به خواست ما تن دادی. مردم باید لازم یه جای اثرات ملموس کاراشون بزن. و این کشور دموکراتیکه، اکثریت هر انتخابی کنن، اقلیتی هم که گزینه‌شون رأی نیاورده به اون میسوزن. پس بفهمید در جامعه شیعی، این کشور شیعه خانه امام زمانه، بفهمیم اثرات یه دونه رأیمون چیه، چه بلایی سرمون اون دنیا میارن. چه رأی ندی، چه بعد رأی بدی. یعنی باید جنگید، باید طرف رو به سلابه کشید، سوال پرسید. اشاره که ایشون مشروط بوده که اینا گرونی نیاد، اصلا قرار بوده ارزونتر بکنه. بعد مخاطب رهبری چند قشرن، همزمان که داره صحبت میکنه تلویزیون پخش میکنه، ما با خبر میشیم، جز اینه اسرائیلی هم داره نگاه میکنه، آمریکایی هم داره نگاه میکنه، من و تو هم داریم نگاه میکنیم، مردم عادی دارن نگاه میکنن، متخصصین دارن نگاه میکنن، انقلابی دارن، چپ اصلاح طلب، یه جوری باید حرف بزنه که همه اینا اون اثر خاصشو بذاره. دشمن ناامید چه؟ مردم امید پیدا بکنن، خواص دغدغه درشون به وجود بیاد. خیلی من خودم سخنرانم، این جور حرف زدن خیلی سخت، به خدا خیلی سخته. میری یه جا صحبت میکنی، جو عمومی یه جوری میشه، تو اصلا به سمتی که میخوان میکشن میبرن ها، کنترل خود. همین آقایین مسئولی که نشستن کنار ماها رو بعضا نقد میکنن، اینا چیه رفتی اینو گفتی؟ وقتی خودشون میرن تو دانشگاه سخنرانی میکنن، سوت بلبلی هم میزنن برای آروم کردن جمع. جز اینه نشستن کنار میگن لنگش کن. من بارها گفتم، گفتم به حضرت زهرا قسم سر صراط یقه تک تکتون رو میگیرم، اونایی که بیرون وایستید میگید لنگش کن و دارید تخریب میکنید، نه منو، جریان ما رو، جریان روشنگری. هر چی میخواد بگید بگید، اون دنیایی هم هست، ما معتقدیم و میدونیم که اگر داریم برای ولایت امیرالمومنین کار میکنیم، اونجا یه بازرس درجه یکی هست مثل از زهرا، میدونه چی کار باید بکنه و نخواهم گذشت. طرف ما رو میبینه، سلام علیکم، ببخشید ما یک کلیپ از شما دیدیم قضاوت کردیم، اینجوری پشت صد کلی فوش دادیم فلان و همان، ما رو ببخش. از خیلی ظاهر متدین مثلا طلبه هم هست، بعضن میبینیم ریش داره، نمیدونم چی، این کجا برادر من، منو نقد کردیم، هر کسی به ما فوش داده تو مزاره که من گفتم کلا عمومی گفتم میبخشم، غیبت کرد، من غیبت عمومی گفتم همه رو میبخشم. اما تو به واسطه این مطمئنی جریان انقلابی رو نزدی؟ سر بغض، سر کینه، سر حسد، حسد چرا جواب دارید؟ مورد بعدی، مرام گذاشتن رهبری. انصافا کسی دیگه بود جوری میزد. آره دیگه، یعنی قشنگ دولت گیر افتاده بود، همچین کتک خورش ملس کنجری. این مرام زعمای شیعه نیست، امیرالمومنین اونم اینجوری بود. شما میدونید نیروهای امنیتی ما با یکی از این اشرار گفتن بیا با صحبت کن ببینیم چی میگی تو، تا اومد گرفتنش، خبر رسید به رهبریشون، گفت بعد آزادش کنید. رهبری چی گفت؟ شما امان ازش دادید، نامردیه. امیرالمومنین در جنگ صفین دید معاویه بالا سر آبو گرفته بسته، حضرت یه تکی زد بالا سر آبو پس گرفت رودخونه رو. امراض به معاویه گفت بدبخت شدیم، علی آبو ببنده ما بیچاریم. معاویه گفت نمیبنده، من علی رو میشناسم. و امیرالمومنین نبست، تو جنگ کشتیم خودمون، امام راضی نمیشد، اونا موشک میزدن به شهر امام، ما موشک بزنیم نمیذاشون. گفت او جنایتکار، ما که نیستیم که، مردم عادی.
مرام گذاشت خدا وکیل. یعنی آقایون رفتن کارشونو کردن، کارشناسی غیر کارشناسی هم چی هر چی در اومد، حالا چون تعهد کرد گفت من این شورای اقتصادو درست میکنم، هر تصمیم گرفتی من پشتتم، باش من پشتتم. دیدید لحنم حتی چطور بود؟ بعضی اصلا ایراد داشتن به لحن ایشون، گفته چه اینطور این مدلیشون داره میگه، مرامه کسی نامردیش. میدونی چیه نامردیش؟ اینه که بعضی از این آقایون دولتی الان این ورما دارن میرن حرف میزنن، دارن میگن، دارن دقیقاً میندازن گردن رهبری. این خیلی نامردی خدا وکیلی، خیلی نامردی. راهکار یک خواهشن، اون راهکار ما خودمون که گفتیم چی بود دیگه، مالا که نشد ببینن، سهمیه پولدارا رو هر چی زودتر حذف کنید، هر چی سریعتر سهمیه پولدارا رو حذف کنید، چند قیمتی بشه نه دو قیمتی، که حالا بعید گوش بکنن. حداقل بیاد مثلا چیکار کنید الان، بیاد یه سری کار کارشناس مثلا لنجا قاچاق سوخت انجام میدن، بیشتر میگیرن میبرن میفروشن، بیاد یه جی پی اس رو اینا بذارید بر اساس پیمایش بهشون سوخت بدید، بگی آقا تو مثلا 100 نات میل مایل دریایی رفتی 1852 متر، خب هر یه مایل دریایی اینقدر رفتی، بیا اینو مثلا میشه اینقدر گازوئیل بیاد بدیم. اینو چیزی میشه به کار فنی اینا رو انجام داد، جی پی اس بدیم، نمیدونم این اسنپ تپسی اینا رو که میدونی الان هر چقدر کار بکنن کارکردشون حساب میشه، بعدن علاوه بر اون بنزینی که میگیرن اضافه تر 1500 بهشون میدن که اثر. و همین مورد بعدی، حتما نظارت جدی. حالا که شما دارید به حمل و نقل عمومی بنزین یارانه ای میدید، حتما باید چیکار کنید؟ جدیت داشته باشید و برخورد جدی بکنید، یک شبکه هم بگذارید مردم حتما گزارش بکنن با اینا برخورد بکنن. این چیزا به ذهن ما میرسه. آخرین جمله هم یه سخنی دارم با نماینده ها. اولا نگرانید، شما وقتی جناب آقای زنگنه رأی اعتماد آورد باید نگران میشدید. شماها این قدرت رو دارید در کمتر از 2 ساعت هر مسئولی رو تو این مملکت بکشونید برید مجلس. شماها انقدر قدرت دارید میتونید عدم کفایت بدید به رئیس جمهور، هر وزیر رو خواستی میتونید استیضاح کنید، دست از پا خطا کنه میتونید این کار انجام بدید. چرا اون موقع که جناب آقای زنگنه کارت سوخت رو حذف کرد ککتون نگزید؟ الان نگرانید، دم انتخاب شده، دم انتخابات شده، دارید پوز مردمی میگه که دوباره رأی بیارید. با همشون نمیگم، اما با اون ادعای آدم خوبم هم دارم، همه جا خوب بوده است. چرا تو این ککتون نگزید تو این 7 سال؟ عواید برجام چی بود؟ سوال از رئیس شما چی شد نتیجهش؟ یه کار شومنی بود فقط تو تلویزیون مردم خود آروم شن؟ وقتی ارز 4200 سیاست ارز موسوم با آقای جهانگیری اتخاذ شد تصمیمش، فقط تو همین امسال 18 میلیارد دلار پول مملکت ریخت تو جیب واردات کننده ها، چرا اون موقع نگران نشدید؟ چرا وقتی 11000 میلیارد تومان پول ریختن برای گوشت، برای واردات گوشت، و این پول قیمت گوشت تو مملکت فقط 0.5% آورد پایین و نشون میداد این تصمیم غلطه، از فرداش که یارانه گوشت رو حذف کردن 15000 تومان گوشت ارزون شد؟ نه معلوم بود مثلا داریم یارانه میدیم به صادرات، از این ور رومانی ارمنستان کجا گوسفند میومد از اونم میرفت عراق، اتوبوس‌ها رو صندلی‌ها رو برداشتن گوسفند بار زده بودن. زمانی که وزیر رفاه کشور به خاطر بد عمل کردن، قبلش وزیر صنعت معدن تجارت به خاطر بد عمل کردن در آستانه استیضاح بود، خودش استعفا داد، رفت از زمین فوتبال بیرون، شماره 8شو در آورد، یه شماره 10 تنش کرد در قامت وزیر رفاه، دوباره برگشت از شما رأی اعتماد گرفت، از خود شما رأی اعتماد گرفت، نگران نشدید؟ زمانی که 3 مرتبه این مجلس وزارت بازرگانی رو رد کرد، میگفت آقا این برخلاف سیاست‌های کلان مملکته، دوباره انگار نه انگار دولت رفت به سمت تصفیه، که مجلس نیومد واسه که کار یه سره شده بود، مجمع تشخیص نیومد کاری سر، اون موقع نگران نشدید؟ وقتی عده‌ای در مجلس منافقانه طرح شفافیت آرای نماینده ها رو امضا کردن و وقتی میخواستن به اون رأی بدن فقط 50 تا بهش رأی دادن، نگران نشدید؟ آیه دکتر لاریجانی که حالا خیلیاتون دارید حرف میزنید ناراحتید فلانه، کی انتخاب کرده؟ شما مردم و شما نمایندگان من. چه ربطی داره به حکومت و حاکمیت و اینها؟ زمانی که پول در خانه یک نماینده مجلس پیدا شد، زن و بچهش وقتی پلیس رو زنگ زدن اومد گزارش که نمیش با پول بود، بعد خود جناب نماینده گفت ما اصلا پولی نداشتیم، نه دو تا گزارش پلیس داریم، اون موقع نگران نشدید؟ و
وقتی نماینده مجلس اومد به یک کارمند خدوم گمرک، گرچه دهنش در اومد گفت، و یه فرد موسوم به کاپشن مشکی اومد جلوش ایستاد و فرداش جلسه غیر علنی گذاشتید تو مجلس که چجوری با اینا برخورد کنیم، نگران نشدید؟ وقتی نماینده ها دروغه های شبکه های اجتماعی رو باور کردن، توییت زدن، سخنرانی کردن، حرف زدن و معلوم میشد دو قرون سواد رسانه‌ای ندارن، نگران نمیشدید؟ زمانی که یک خانمی شکایت کرد در مورد یک نماینده مجلس که با او رابطه بوق داشته و بعد چند وقت بعد اون خانم سر صدا کرد و بعدش اون خانم خودکشی کرد، نگران نشدید؟ الان استعفا میدن بعضیاتون؟ خیلی جالبه. استعفا الان چرا استعفا میدی؟ چرا 4 ماه دیگه مونده تموم بشه داری استعفا میدی؟ و بهترین تبلیغه. یعنی من مردمی ام. مردم درست رأی بدید. آهای بچه انقلابی ها، تموم کنید این نامردی پشت سر رهبری قایم شدن. موقع اسم بردن آقا، آقا هم نه، هست آقا، حضرت آقا هم نه، هست آقا، یعنی اونقدر تکرار کردیم بلدیم. کوشی الان کجایی؟ کجا قایم بشینه؟ آقا اینجوری گفت، آقا بی انجلو بایستا، چرا این گفت؟ آقا گفت فرموندن این طور باشه. این بی شرمیست. زمان امیرالمومنین هم بودی همین کارو میکرد. این درست نیست. یه نکته هم چون فرمودن عرض کنم، این که ببینید آقا جان، این مثلث یادتون باشه: حقوق زن، حقوق کارگری، فیلترینگ، خط انتخابات برای دوگانه سازی که شماها دوباره معیشت و کارآمدی نخواهید. همین الان خیلی فنی بود با این داستان، با این آشوب ها اینترنت قطع شد. الان دوباره میگن خب حالا اینترنت قطع شد، بذار همین شبکه‌های اجتماعی که از اول هم باید فیلتر می‌کردیم الان وقت فیلترشه. او یک میگه نه، می‌خوایم آزادش کنیم. فهمید چی شو؟ دو قطبی آزاد کردن تلگرام، این اینستاگرام اینا، و اونایی که نباید آزاد کنن. آی مردم، ما براتون اینا رو آزاد می‌کنیم، به ما بیاید رأی بدید. این مثلث الان نمیگم، برید بزنید توییت رائفی پور، مثلث رأی آوردن اینا. او چند وقت بود، چند ماه پیش گفتم این مثلث حقوق زنان، برنامه ورزشگاه تک چرخ بزنن، نمیدونم چیکار کنن. سخت جنین، یادتون باشه های مردم، چندم میشه؟ 29 آبان، 29 آبان 98 قم، سخت جنین خانوما، این خطو داشته باشین کیس داشت در بیاد. خب اینا حقوق زنان این طرف، بعد جوون دیگه میگه ای ول، میگه استعدادی هست اینا، رو سریا در میارن میچرخونن. آقا بحثای این شکلی، برانکو حقوقش چی شد؟ بعد خودش 5 ماه حقوق نگرفته. آفتاب لگن 7 از شامناری چی؟ نمیتونی بگی آقا ما که اینجوری نبودیم، ما که درست تصمیم، تو درست تصمیم گرفتم، بی تفاوت بودی نسبت به اقل دستی، چپیدی تو هیئت تو مسجد تو حسینیت، صدات در نیامد وقتی دی پسر خالت همسایتون داره تحلیل غلط داره. 5 میلیون آدم درست توی مملکت یعنی پیدا نمیشه؟ هست. اگر هر کدوم ما فقط سالی یه نفر رو توجیه کنیم دیگه، اینو از کسی که از تک سلولی هم بخوای فکر کنم بتونه انجام بده. سالی یک نفر رو توجیه کنی، 4 سال بعد شما 25 میلیونید. بی تفاوت بشینید دم انتخابات، دوباره شاخک ها آقایان احساس تکلیف دوباره پیدا میشه. بنده اینا رو نمیام بخوام بده انتخابات، من کاندیدا انتخابات مجلس نیستم، قسم به قرآن پیغمبر من نیستم، قسم خوردم که اصلا بخوامم دیگه نیام. اوکی؟ فکر نکنید اینا رو دارم میگم دم انتخابات الان یکی بخواد دم انتخابات توی شهر رای بیاره یه شهر میره سخنرانی، مثلا دیوونه ها نمیریم این بر 100 تا شهر رو بره سخنرانی. متوجه شد اینو میگم؟ چون دیدم بعضی از این نخاله های سیاسی دارن این طرف اون طرف چرت و پرت میگن، چون فهم اینا از خدمت فقط چیه؟ برای پسته. من نمیخوام بیام برای خیالتون راحت بشه برای کاندیداتوری، اما اینو دارم میگم که یادمون باشه این حرفو بعد ثبت بشه دیگه. تو همین قم توی مسجد سخنرانیش اسمش یادم نیست، 90 اسفند 95 دور شهره کجا حالا ایشون میفهم، گفتم خودتونه برای دلار 12 پراید 5 میلیون آماده کن. میگفتن وا این حرفا چه، من برداشت داشتم میدیدم افزایش پای پولی کشور چه خبره، ارزش ریال کم خواهد شد و این قیمتا خواهد رفت. نه اینا رو میگه به خاطر اینکه یعنی ما به اونا رأی ندیم. وا خوش جونت. قوم سبا نابود شد به خاطر اینکه
اون بچه انقلابی ها و بچه مسلمونی هاشون لال شده بودن. درست عمل نمی کرد. راهکار مجلس، نماینده هم. راه دیگه ای نداره. یه خورده ملموس بشه نتایج انتخابات، یه خورده بکش تا بفهمید چه اتفاقی مونده. سرتون رو در بردم، عذرخواهی میکنم از برادرانی که وقتشون رو گرفتم. امیدوارم عرایضم مفید فایده بوده باشه. تعجیل در فرج و قطب عالم امکان استفاده میکنیم از مدعای برادرم حاجی مطیعی. سه صلوات نه بفهم.